بحث امروزمون که جلسه هفتمه در واقع ادامه بحث فصل پنجمه. اگر خاطرتون باشه ما توی این سیری که تا الان اومدیم اول درباره این فهمیدیم، فکر کردیم، حرف زدیم که فلسفه دین چیه، قراره چه کاری بکنه، و بعد یه بحث تجربه دینی داشتیم که اونو گفتیم فعلا جاش نیست، اونو فعلا بذارید کنار. بعد درباره این صحبت کردیم که آیا میشه به شکل عقلانی درباره خدا صحبت کرد، حرف زد، و نظرات مختلفی بود، عقل‌گرایی حداکثری، عقل‌گرایی انتقادی، ایمان‌گرایی و اینها. و بعد گفتیم که خب حالا ما می‌خوایم وارد سنجش عقلانی باورهای دینی بشیم. برای این کار اول باید بریم سراغ اون مؤلفه کلیدی که توی دین مطرح شده و باورهای دینی حول اون شکل گرفته، که اون مؤلفه کلیدی معمولاً خدا هم خدای ادیان توحیدی مد نظرمون بود، و صفات و مفاهیمی که خدا داره رو بررسی کردیم. اینجا ما در واقع حدود مفهومی خدا رو داشتیم بررسی میکردیم که چه مفاهیمی بر خدا بار میشه و ویژگی ها و صفات خاص خداست. بعد از اون وارد فاز استدلال در باب وجود یا عدم خدا شدیم. حالا ما فهمیدیم که وجود خدا، مفهوم خدا چیه، بعد وارد فاز استدلال ها شدیم. خب اینجا ما سه فصل رو داریم که در باب استدلال هاست حرف میزنه. تو فصل اول مبتنی بر یه دستگاه معرفت شناختی خیلی متعارف میخواد تلاش بکنه که وجود خدا رو اثبات کنه. اون دستگاه معرفت شناختی چیه؟ اون دستگاه معرفت شناختی اینه که ما میتوانیم برای وجود خدا ادله‌ای بیاوریم. ببخشید، اون دستگاه معرفت شناختی اینه که ما زمانی باید یک باوری رو بپذیریم که براش دلایل کافی داشته باشیم، قرائن کافی داشته باشیم، و اگر دلیل نداشته باشیم کار اشتباهی میکنیم، اون باور رو میپذیریم، وظایف معرفت شناختیمون رو انجام ندادیم. توی این فصل بحث در باب اینه که ما میتوانیم بر اساس این دستگاه معرفت شناختی دلایلی به نفع وجود خدا ارائه بکنیم، و هم خاطر یه سری استدلال ها رو قرار رو بررسی بکنیم. توی نگاه جامعه تر ما تو فصل بعدی میخوایم بر اساس همین دستگاه دلایل مربوط به دلایلی که حالا قراره که به این نتیجه برسن که خدا وجود ندارن رو بررسی بکنیم، و در فصل هفتم ما میخوایم بگیم که شاید خود این دستگاه یه ایرادی داره، و شروع کنیم در باب خود این دستگاه یه مقدار مداقه کردن و ببینیم که ایراد داره ایراد نداره، که اونجا اصطلاحا هم میرسیم به یه نهلهی تحت عنوان معرفت شناسی اصلاح شده، که میان این دستگاه معرفت شناختی رو اصلاح میکنن و با اون میگن که حالا میشه باور به وجود خدا رو موجه کرد. و هم خاطر تو فصل 5 و 6 و 7 ما درگیر اثبات وجود یا عدم خدا هستیم. خب فصل 5 رو ما جلسه پیش شروع کردیم و حالا با یه سری مقدماتی که داشتیم، غیر از اون مقدمات، پرداختیم به یک سری تقسیم بندی خاصی که منتسب بود به جناب کانت، که استدلال‌های له وجود خدا رو سه دسته می‌کرد، یا میگه برهان وجود شناختی، برهان جهان شناختی، یا استدلال غایت شناختی. و بعد کانت معتقد بود که این سه تا ایراد دارن، خودش استدلال‌های دیگه‌ای رو مطرح می‌کرد که استدلال اخلاقیه که ما امروز بهش می‌پردازیم. ما تو جلسه قبل بحث برهان وجود شناختی رو دست کم بررسی اولیش رو تموم کردیم و فهمیدیم که ما در برهان وجود شناختی قراره که چه کار بکنیم. گفتیم تو برهان وجود شناختی قراره که به شکل پیشینی، یعنی بدون نیاز به تجربه، به شکل پیشینی از مفهوم خدا، تحلیل مفهوم خدا، وجود خدا رو استنباط بکنیم. به هیچ مقدمه دیگه هم این وسط نیاز نداریم، فقط مفهوم خدا رو میگیریم، که حالا تو اون قرائت آنسلمی از مفهوم خدا این بود که آنچه فراتر از آن قابل تصور نیست، و بعد تلاش میکنیم این مفهوم رو یه جوری با ابزارهای منطقی تحلیل بکنیم تا نهایتا بگیم که این در نهایت باید وجود داشته باشد، که یه سری ایرادایی بود که حالا بررسی کردیم. تو این جلسه ما میخوایم بریم سراغ اون دو دسته دیگه استدلال کانتی، یعنی برهان جهان شناختی و استدلال غایت شناختی، و بعد اینا رو که بررسی میکنیم میریم سراغ اون استدلال اخلاقی که مال خود کانت و یه استدلال دیگه‌ای که یه استدلال جدید نیست بلکه یه استدلالی مبتنی بر مجموعه قرائنی که حالا بهش میرسیم و توضیح میدم. اگر سوالی دارید الان بپرسین و اگر نه که من وارد بحث بشم. کسی سوال نداره؟ خب بریم سراغ ادامه بحث. قبل از اینکه من وارد بحث بشم باید یه سری مفاهیم و مقدمات رو توضیح بدم. یکی از مقدماتی که توی این بحث لازم داریم مفهوم تقدم و تأخره. خب مفهوم تقدم و تأخر یه مفهوم فلسفیه که وقتی ما دو تا پدیده داریم که اینها با هم مقایسهشون میکنیم یک تقدم و تأخری ممکنه بین اینا برقرار باشه. اون چیزی که فعلا ما توی این بحث بهش نیاز داریم تقدم و تأخر زمانی و تقدم و تأخر منطقیه. تقدم و تأخر زمانی که مشخصه، شما یه خط زمان بکشید از صفر تا مثلا بی نهایت و اگر یه دونه از پدیده ها در تی مثلا n اتفاق افتاده و یه پدیده در تی n به علاوه m، میتونیم بگیم که اون پدیده اولیه مقدم است بر پدیده دومی. خیلی چیز ساده ای دیگه، هر اتفاقی که زودتر از یه اتفاق دیگه افتاده باشه ما میگیم که اون مقدمه. این میشه مفهوم تقدم و تأخر زمانی. اما ما یه تقدم و تأخر دیگه ای داریم که اصطلاحا بهش میگن تقدم و تأخر منطقی یا فلسفی. حالا اینجا ما یه مقدار این تقدم و تأخر منطقی و فلسفی رو یه مقدار داریم عام در نظر میگیریم ما، وگرنه یه جزئیاتی داره که توی اون لینکی که اینجا هست، یعنی شما اگر فایل پی دی اف رو دانلود بکنید این آبیه که اینجا زدم یه لینکه، انواع تقدم و تأخر و فلسفی رو میبینید توش که زمانی رو توضیح میده، منطقی و اینا رو هم توضیح میده. ما فعلا فقط با این دوتایی که الان من میخوام توضیح بدم سر و کار داریم. زمانی رو که توضیح دادم، تو منطقی چی؟ تو منطقی این تقدم و تأخر عمدتاً تقدم و تأخر بر اساس وجوده، یعنی وجود اون یکی، وجود یه پدیده‌ای متأخر است یا مترتب است بر یه وجود یه پدیده دیگه. این میشه مثلا تقدم و تأخر فلسفی یا حالا منطقی. حتی ممکنه که این دوتا همزمان با هم وجود داشته باشن، این نکته خیلی مهم میشه. حتی ممکنه این دوتا همزمان با هم باشن ولی این به لحاظ رتبی متأخر باشه نسبت به این یکی. مثلا چی؟ مثلا شما فرض کنید که یه دونه مثلا چتر دارین و این چتر رنگ سیاه داره. اینجا سیاه بودن یه صفته که متأخر است نسبت به چتر بودن، یعنی مترتب است. اول باید شما یه چتری داشته باشید، تو نگاه ماورد و طبیعی سنتی اول باید یه چتری داشته باشین که این چتر حالا پذیرای صفت سیاه بودن باشه، ولی در آن واحد شما میگید که چتر سیاه موجود است، همین الان وجود داره و احتمالاً همون زمانی هم که ایجاد شده همزمان با هم ایجاد شدن. یعنی تقدم و تأخر زمانی توشون نیست، تقدم و تأخر رتبی یا تقدم و تأخر منطقی توشونه. یه نسبت و وابستگی فلسفی به هم دیگه داره، درست شد؟ این دو نوع تقدم و تأخر رو ما توی بحثمون نیاز داریم و دو جور استدلال مبتنی بر اینها رو مطرح میکنیم. مقدمه بعدی اینه که ما توی منطق انواع اقسام استدلال هایی داریم که من فکر کنم توی جلسه قبلم ما یه سری مقدمات این چنینی داشتیم. آره دیگه، انواع استدلال از نظر از منظر منطقی رو گفتیم، حالا اینجا میخوام یه مقدار تکمیلش بکنم. ما وقتی استدلال قیاسی داریم که تکلیفمون مشخصه. اگر یادتون باشه ما تو جلسه پیش گفتیم که استدلال ها دو دستن. من اینجا مینویسم استدلال استدلال قیاسی استدلالی است که اگر مقدمات صادق باشند نتیجه قطعا صادق است، خب اما استدلال استقرایی چیه؟ استدلالی است که اگر مقدمات صادق باشند نتیجه با درصد بالایی از احتمال صادق است. خب یعنی استدلال قیاسی همچنان این احتمال رو حفظ میکنه که ممکنه که نتیجه غلط باشه، ولی داره میبره ما رو به این سمت که با احتمال بالایی نتیجه رو بپذیریم و ما رو داره رهنمون میکنه به یه نتیجه‌ای که اطمینان داشته باشیم نسبت بهش. حالا وقتی ما از استدلال استقرایی صحبت میکنیم، انواع و اقسامی داره این استدلال استقرایی. یکی از اونها استدلال تمثیلیه. این استدلال تمثیلی همینه که الان من دارم میگم، تمثیل به مثابه یک استدلال. من اینکه کلیتش دستتون بیاد کامل این چیزایی که نوشتم رو تصور کنید. شما وارد یه خونه میشین، میبینید که دوتا مثلا بچه دارن تو این خونه، حسن و حسین، و این دوتا حسن و حسین از یه چیزی، از یه لحاظی با هم یه شباهتی دارن. الان مثلا فرض کنید که جفت اینها مثلا عینکیه. خب بعد یکی از اینا رو میبینید که یه ویژگی دیگه ای داره غیر از این ویژگی این شباهته. مثلا فرض کنید که حسین درس خونه، بعد شما میاد میگید که چون این دو در ویژگی عینک بودن شباهت داشتن، از آنجا که حسین درس خانه پس به احتمال زیاد حسن هم درس خان باید باشه. ولی اینجا شما در واقع تو ذهنتون اومدید بین عینکی بودن و درس خان بودن یه ربطی برقرار کردید، یعنی گفتید که احتمالاً عینکی بودن حسین به خاطر همون درس خان بودنشه و چون درس خان بوده عینکی شده، به همین خاطر اگه یه نفر دیگر هم پیدا بکنم تو این خانواده که عینکی هم، پس میتونم اون صفت درس خان بودن رو به اون هم تسری بدم. این استدلال‌های تمثیلی استدلال‌هایی هستند که در واقع شما دو تا چیز رو شبیه هم پیدا می‌کنید، بعد یه ویژگی رو از این تسری میدید به این یکی، با این التفات که احتمالاً اون شباهته یه ربطی به اون ویژگی که توی این مورد اول بوده داشته. هر چقدر اون ربطه جدی‌تر باشه، احتمال تسری این ویژگی از این یکی به اون یکی هم بیشتر میشه. اگر شما بتونید با دلیل خیلی متقنی نشون بدید که عینکی بودن این مثلا حسین به خاطر درس خون بودنش بوده، اون موقع نتیجه‌ای که میگیرید، یعنی این که احتمالاً حسن هم درس خونه، اون نتیجه قوت بیشتری داره. ولی همچنان یک استدلال استقرایی دیگه. احتمالاً مثال‌هایی از این شما توی ذهنتون شنیدین، تو ذهنتون دارین، چیزهایی درباره‌اش شنیدین. الان کسی در باب کلیت استدلال تمثیلی الان سوال داره؟ یعنی ابهامی هستش در باب این استدلال؟ خب خداش. توی سنت ما بهش میگن استدلال استقرایی. تو سنت، حالا احتمالا شاید شنیده باشید، تو سنت اصول فقه بهش میگن قیاس، برخلاف سنت منطق و فلسفه. الان صدای من دارین؟ چون یه لحظه اینجا انگار قطع شد. خب این پس از یه مقدمه‌مون که ما فهمیدیم که تمثیل چیه. تو یکی از اپیزودهای لوگوس هم من اینو مفصل توضیح دادم، اونجا میتونید ببینیدش. یه سنخ دیگه از استدلال استقرایی استدلال یا استنباط از طریق بهترین تبیینه. اصطلاحا بهش میگن IBE. شماره اپیزود رو بعد من ببینم. حالا تا باز بکنه. این استدلال از طریق بهترین تبیین رو هم من تو یکی از اپیزودهای لوگوس این رو هم توضیح دادم، یعنی تو یکی از اپیزودها فکر کنم یکی رو توضیح دادم، توی یکی از اپیزودها این رو توضیح دادم، اپیزودهای همون اولی هست بکنم 10 و 11 و ایناست، حالا الان شما هاشون میگیرم. تا زمانی که مثال نقضش پیدا نشده میشه تقریبا یه همچین چیزی رو گفت، ولی میشه به یه بیانی میشه همین رو گفت. آره، چون اصلا صدق این اینجوریه دیگه، شما میگید همه نتیجه تو مثلا اینه که همه کلاغ ها سیاهن، حالا با یه احتمال با یه درصد احتمال بالایی، بعد یه دونه کلاغ سفید که پیدا میکنید خب معلوم میشه که این جملتون غلطه. البته که یه ذره اینجا گیر و گور دارن، یه بحثایی تو فلسفه علم هست در باب این که خب حالا الان چی کار کنیم، حالا بگیم اون استدلال غلطه یا بگیم که مثلا بیایم یه ذره حمایت بکنیم از اون استدلاله و سعی کنیم یه سری از مقدمات دیگر رو بزنیم که اون نتیجه حفظ بشه. مثلا چی؟ مثلا آیا میتونیم بگیم که شاید بینایی ما اون لحظه اشتباه کرده، یعنی اون کلاغ سفید رو که دیده شاید اون کلاغ واقعا سفید نبوده، من دوچاره اختلال بینایی شدم، یا شاید دستگاه آزمایشیمون غلط بوده. یه همچین بحثای مطرحه، ولی اگه خیلی ساده بدون این بحثای جنبی و حاشیه‌ای بخوایم بهش نگاه کنیم، معمولا اینجوریه که قراره که شما توش مثال نقضی پیدا نکنی، و اگر مثال نقضی پیدا نشه پیدا بشه احتمالاً زیرابش خورده میشه دیگه. خب ببینید، توی اپیزود 9 و 10 من فکر میکنم درباره این صحبت کردم، در باب این تمثیل، و تو اپیزود 11 که آخرین اپیزود منطق بوده درباره همین بهترین تبیینی که الان دارم میگم. بله بله، برهان وجودی رو تو لوگوس گفتم توی اپیزود 26، استدلال آنسلم 1000 سال جدل و مناقشه، اونم توی اپیزود 26 هست. توی داستان بهترین تبیین ما چی کار داریم میکنیم؟ تو بهترین تبیین داستان این شکلیه که ما یه پدیده‌ای داریم که اصطلاحا بهش میگن تبیین خواه، پدیده‌ای که باید تبیین بشه، یعنی یه مشکلی داریم که این مثل این موزله، موزله ظاهراً لاینحل و باید حلش بکنیم. حالا مثلا چی؟ پدیده ممکنه چیزهای مختلفی باشه، مثلا شما یه دفعه مثلا با بورس مواجه میشید، یه دفعه میبینید بورس یه حرکت عجیب و غریبی انجام داده. خب بورس اگه تا قبل از اون حرکت خیلی متناسبی میده شما میگفتید که خب این قابل توضیحه، ولی وقتی یه دفعه یه حرکت عجیب و غریبی انجام میده، یه دفعه با یه چیزی مواجه شدید که نیاز به تبیین داره، تبیین خواهه. حالا برای این پدیده، برای این تبیین خواه، شما ممکنه تبیین های متعددی ارائه بدید. یه مثلا اقتصاددان بگی به خاطر این بوده، یه اقتصاددان دیگه بگی به خاطر یه چیز دیگه بوده، و چند تا تبیین متعدد رو ما داشته باشیم. و واقعا هم دسترسی نداریم که ببینیم در واقع امر چی بوده. اینم یه پیش نیازه که ما واقعا دسترسی نداریم بتونیم که بریم ببینیم تو واقعیت کدوم یکی از اینا بود. خب الان وقتی من میخوام نسبت به اون پدیده تبیین خواه به یه درکی برسم، کدوم یکی از اینا رو باید انتخاب بکنم و به لوازمش پایبند بمونم؟ ایده استدلال از طریق بهترین تبیین میگه که ببین، ما یه سری معیارهایی داریم که با کمک اون معیارها میایم تبیین ها رو رتبه بندی میکنیم و میتونیم بین تبیین‌ها داوری کنیم بگیم کدوم یکی بهتر از اون یکی تبیینه. حالا معیارها چیان؟ اجمالاً مثلا سادگی، نمیدونم گستردگی دایره تبیین‌خواهایی که توضیح میده، نمیدونم نتایج عجیب غریب نداشتن، قابل پذیرش بودن بر اساس باورهای پیشین، یا عالم از این معیارهای اینچنینی. بر اساس این معیارها شما میرید اون رو بررسی می‌کنین، و وقتی بررسی میکنید میبینید که مثلا تبیین یک از تبیین دو بهتره. خب میگید که پس تبیین یک از این حیث که بهتره مقدمه، من این تبیین رو اولویت میدم بهش و به لوازم و نتایجش پایبند میمونم تا وقتی که تبیین بهتری پیدا نکنم. درست شد؟ این میشه فرم ساده استنتاج از طریق بهترین تبیین، یا استنباط یا استنتاج یا استدلال از طریق بهترین تبیین. این فرم رو داشته باشید، ما تو ادامه سراغش میایم دربارش حرف میزنیم. خب با این مقدمات ما الان وارد ادامه بحثمون از جلسه قبل میشیم. خب جلسه قبل گفتم که طبق اون بیان کانتی سه نوع استدلال برای وجود خدا ارائه شده تا اون موقع دست کم، و برهان وجود شناختی رو بررسی کردیم. اما برهان جهان شناختی، ببینید برهان جهان شناختی یک فرمه، یک صورت برهانه، یعنی باید اول اینو لحاظ بکنیم که یک صورت برهانه که مصادیق متعددی داره. صورت برهان چیه؟ ببینید من اینجا می نویسم، بذارید از صورت برهان وجودی شروع کنم. صورت برهان وجود شناختی چی بود؟ از مفهوم خدا به شکل پیشینی به وجود خدا برسیم. این شد صورت برهان وجود شناختی، یعنی یک مفهومی از خدا ارائه بده، بعد ابزارهای پیشینی رو به کار بگیر و نهایتاً به این نتیجه برسی که خدا وجود داره. این برهان ممکنه مصادیق متعددی داشته باشه، کما اینکه واقعا این شکلیه. من الان یه دفعه بذارید ببینم اینجا، نه اینجا نیست. یک کتابی هست مثلا تحت عنوان برهان وجودی، یک کتاب خیلی کتوکلوفتی هست، 700-800 صفحه است، و یه نفر اومده تألیف کرده تمام برهانهای وجودی که مطرح شده توی فلسفه غرب، تو فلسفه اسلامی، اینا رو مقایسه کرده و اینها. کاری به اینکه آیا برهان صدیقین برهان وجودی هست یا نه بحث بعضیا چیزن، ولی عمدتاً اینجور برهانها رو میارن ذیل برهان جهان شناختی. حالا الان توضیح بدم معلوم میشه. حالا صورت برهان جهان شناختی چی بود؟ صورت برهان جهان شناختی اینه که از جهان، از وجود جهان به وجود خدا برسیم. حتی خیلی دارم سطحی میگم توضیح میدم، چون مسئله کاملا مسئله فلسفی باید ببینید. وجود جهان به شکل فلسفی که مثلا در جهان یک ویژگی وجود داره، این وجود داشتن جهان به شکل فلسفی ما رو میرسونه به اینکه باید یه خدایی باشه. این میشه صورت برهان جهان شناختی. برای اینکه تفاوتش با صورت برهان غایت شناختی هم مشخص بشه، من به اونم مینویسم. صورت برهان غایت شناختی از وجود جهان به شکل غایتمند به وجود خدا میرسیم. ببینید کم کم میزان مقدماتی که لازمه افزایش پیدا میکنه. تو اون حالت اول ما فقط مفهوم خدا رو میخواستیم، هیچ چیز دیگه نمیخواستیم. اینجا ما یه وجود جهان باید داشته باشیم، یعنی اگر واقعا هیچ جهانی وجود نمیداشت، هیچ شیعی وجود نمیداشت، احتمالاً یک سری از این برهانهای جهان شناختی به بنبست میخوردن. و تو برهان غایت شناختی نه تنها باید جهان وجود داشته باشه، بلکه باید به شکل خاصی باشه، به شکل غایتمندی باشه، تا بتونیم از طریق اون به وجود خدا برسیم. به همین خاطر ما برهان جهان شناختی رو یک صورت برهان میدونیم. صورت برهان یعنی همین حالت این که میتونه مصادیق متعددی داشته باشه. حالا بیان ساده‌ش اینه. توی این کتاب دو جور برهان جهان شناختی بررسی شده. یکی برهان کلام، کلام دقیقاً به همین معنا، یعنی کلام، یعنی برهان مثلا تئولوژی نیست، همین برهان کلامه، و یعنی توی ادبیات انگلیسی هم با این برهان کلامه که به مسئله حدوث و قدم برمیگرده. حدوث و قدم یعنی اینکه یه چیزی سابق متقدم حادث، به این موضوع برمیگرده که تو کلام اسلامی خیلی درباره این بحث شده. و یکی هم برهان تومیستیه، توماس آکویناسه، که این برهان توماس آکویناس در واقع 5 تا برهانه که فرمشون همین فرمه، همین صورت برهانی که من گفتم، ولی مثلا یه جا از ضرورت و از وجود و مثلا وجود امکان ضرورت استفاده میکنه، یه جا از حرکت استفاده میکنه، از چیزهای دیگه استفاده میکنه، من خاطرم نیست الان، ولی معروف به برهانهای 5 گانه تومیستی. بریم بعدی. بذار اول برهان کلام رو بگم. خب ببینیم، ما یه مقدمه بگم. الان احتمالاً دوستانی تو گروه باشن که این بحث رو بهتر از من بلد باشن، و من خاطر اگر جایی ایراد دارم، ایراد داشت توضیح من، حتما بگن. ما یه بحثی رو توی کلام اسلامی داریم که توی کلام خیلی پررنگ میشه، ولی گویا مثلا رگه‌هایی توی کلام حالا الهیات مسیحی و الهیات یهودی هم داره، ولی اون اوایل تو قرن‌های ابتدایی کلام اسلامی خیلی پررنگه. و اونم اینی که آیا فقط یک امر قدیم داریم، یا اینکه امور قدیم هم متعدد میتونن باشن. قدیم یعنی چی؟ برای اینکه این قدیم بودن رو ببینین، حادث یعنی اون چیزی که حدوث پیدا میکنه، سر میزند. ولی برای اینکه یه مقدار تصویر روشن شه، بیاین سراغ مفهوم ازلی و ابدی توی کلام. من دارم یه بحثی که خودم خیلی تخصص ندارم و دارم الان توضیح میدم، و اگر یه مقدار پرت و پلای خیلی نگران نباشی، چون خودم بلد نیستم. یه خط زمانی رو تصور کنین، T1 تا مثلا T بی‌نهایت. ما یه مفهوم ازلی داریم. مفهوم ازلی یعنی چی؟ یعنی مفهومی که هیچ زمان سر این خطه وجود داشته، سر این T1 وجود داشته، و یه موقع یه چیزهایی هستن که توی لحظه های از این خطه اتفاق افتادن. حالا ممکنه بعدش تا ابد ادامه پیدا کرده باشن، ممکنه نه، یه جای دیگه هم معدوم شده باشن. ما وقتی از یه مفهوم به عنوان مفهوم قدیم صحبت میکنیم، ایده اینه که این مفهوم قدیم مفهومیه که اگه اشتباه نکنم، مفهومیه که لحظه‌ای قبلش وجود نداشته باشه که این معدوم باشه، یعنی مسبوق به عدم نبوده باشه. در هر لحظه‌ای این رو نگاه بکنین وجود داشته، اینو میگیم قدیم. حادث یعنی این که دست کم لحظه قبلش وجود داشته که این امر معدوم بوده. مثلا حسن در مثلا تاریخ 1/1/1 به دنیا اومده، قبل از اون تاریخ بوده ولی این روز به دنیا اومده. یه لحظه قبل از این من میتونم تصور کنم که اونجا حسن معدوم بوده، به خاطر میگیم حسن یک امر حادثه. آیا من درست گفتم؟ اونایی که میشناسن بگید اول ببینید من درست گفتم اینو، بعد ادامه بحثم بگم. کسایی که الان تو گروه من میدونم که میشناسن بگن. اگه دارید تایپ میکنید بگید که دارید تایپ میکنید، منتظرم من. و اون تعبیری که از حادث و قدیم گفتم چی؟ خب خداش. خب بعد حالا با این توضیح، با این ایده‌ای که ما از حادث و قدیم داریم، از ازلی و ابدی داریم، یکی از اولین بحث‌هایی که مطرح میشه اینه که آیا قرآن کلام خدا یک امر حادث هست یا یک امر قدیمه؟ این حادث بودن و قدیم بودن یه تنگنا اینجا ایجاد میکرده. اگر حادث میبود، اگر اشتباه نکنم، اون موقع توضیح داده میشدیم که این کلامه یه لحظه به وجود اومده و چجوری به وجود اومده، تمام این بحثا توش مطرح میشد. کلام خدا کلام حادثی میبود. اما اگر قدیم میبود یه بحران دیگه ایجاد میشد. بحران قدیم بودنش این بود که شما به این نتیجه میرسیدید که خدا که قدیمه، پس کلام خدا هم قدیم شده. ما الان پس دو چیز قدیم داریم، در صورتی که حداقل طبق یه سری از نگاه ها این بوده که قرار بوده در نهایت فقط یک قدیم داشته باشیم و اون خدا باشه. این دعوای یکی از دعواهای اصلی کلام بوده که اصلا این خود مفهوم کلام یکی از معانی که چرا اسم این رشته شده کلام، و بعضی ها این میدونن، دلیل دیگه هم من شنیدم ولی فعلا همین. و همقدر مفهوم حدوث و قدم یکی از مفاهیمی که با این کلامه خیلی پیوند خورده، یعنی رشته کلام، یعنی کلام به معنی کلام اسلامی و اینها منظورمه، با مفهوم حدوث و قدم پیوند خورده. حالا اون ویلیام کرگ، اگه درست تلفظ کنم، ویلیام کرگ که هنوزم زنده است، داره کار میکنه توی الهیات مسیحی، این ایده رو اومد گرفت و یک استدلالی رو مبتنی بر حدوث و قدم ساخت، حدوث و قدم زمانی. طبق این استدلال، این فرم استدلاله، هر چیزی که حادث میشه موجودیتش مسبوق به علتیه. مسبوق به علتی یعنی مسبوق زمانی، یعنی یه چیزی به لحاظ زمانی مقدمه بر این که اون باید این رو حادث کرده باشن. حدوث این به اون امری که به لحاظ زمانی مقدمه وابسته است. بعد میگه خب ببین، کل جهان یک امر حادثه، پس این امر حادث کلن یک علتی میطلبد. پس ما باید یک علتی داشته باشیم ورای جهان که به لحاظ زمانی بر این مقدم باشه و علت حدوث عالم باشه. حالا جهانم میگیم از اون کره و اینا نیست، از اون کل عالم هستیه و اون علت خداست. این اصطلاح هم میشه برهان کلام که مبتنی بر این مسئله است. اما یکی از ایرادات اساسی که توی این برهان مطرح میشد این بود که یک سری اموری رو فلاسفه معتقد بودن که ما احساس میکنیم که این امور رو میتونیم قدیم به این معنای زمانی، توی اون خط زمانی ما یک سری امور رو میتونیم قدیم در نظر بگیریم و این که ما امور قدیم متعدد داشته باشیم مشکلی نداره برامون، ولی اگر ما قرار باشه امور قدیم متعدد داشته باشیم این استدلال جواب نمیده، چون استدلال در نهایت باید بگه که یک قدیم وجود داره و قدیم بودن رو به اموری غیر از خدا نسبت نده، ولی از نگاه فلسفی میشه تصور کرد که امور قدیم متعددی داشته باشیم. یکی از دعواهای فلاسفه و کلان تو جهان اسلام همین بوده، یعنی این که قدیم بودن و عرضم به خدمتتون حادث بودن رو متکلمه خیلی جدی میگرفتن و به این سمت میرفتن که وجود امر خدا یک امر قدیم است و مابقی حادثن، اما فلاسفه براشون این قابل پذیرش بود که ما بتونیم امور قدیم متعددی داشته باشیم. توی جهان غرب هم این مسئله پررنگیه. مثلا دکارت، افلاطون با این مسئله خیلی درگیره. ببینید افلاطون چجوری درگیره. اگر اجمالا با نگاه افلاطونی آشنا باشید، نگاه افلاطونی اینه که خدا چیه؟ خدا یه انگار موجودیه که بالای یه دیوار وایساده، یه طرف دیوار یه سری الگوهایی وجود داره، مثل قالب‌های شیرینی‌پزی، یه سری قالب‌هایی وجود داره که اسلام میگیم مسل، و یه طرف هم یه خمیره‌ای وجود داره که بعد میاد این مسل رو روی این خمیر میزنه و جهان رو خلق میکنه. این جهانی که خلق میشه یک جهان حادثه، ولی خدا خودش خدای قدیمیه، چیزی خدا رو خلق نکرده. اما در نگاه افلاطون خود این مسل‌هایی هم که اینور بودن، این صورت‌ها هم حادث نیستن، اینا هم قدیمن، و این منجر به یه دعوای جدی میشه تو نگاه الهیاتی مبتنی بر فلسفه افلاطون که شما دست آخر دو سنخ موجود رو قدیم در نظر گرفتی، هم خود خدا رو همون مسل‌ها رو، آیا امکان پذیر هست یا نه؟ اما توی فلاسفه، یعنی توی نظر فلاسفه، اینو با یه ایده دیگه حل میکنن. چجوری این رو حل میکنن؟ میان میگن که ببین، ما وقتی از تقدم و تأخر صحبت میکنیم مسئلهمون تقدم و تأخر زمانی نیست، ما با تقدم و تأخر منطقی و فلسفی سر و کله میزنیم و این که دوتا امر قدیم باشن ولی یکیشون به لحاظ فلسفی یا منطقی مترتب بر یه چیز دیگه باشه، این هیچ منافاتی با دیدگاه الهیاتی ما، دیدگاه فلسفی ما نداره. من میتونم دوتا امر رو تصور کنم که جفتشون قدیمن اما یکیشون منطقا مترتبه بر اون یکی. به همین خاطر میان استدلال رو جای این که روی ترتب زمانی یا تقدم و تأخر زمانی سوار کنن، روی ترتب منطقی، ترتب فلسفی، تقدم و تأخر منطقی و فلسفی سوار میکنن تا از اون ایراد حادث و قدیم هم راحت نجات پیدا بکنن. حالا اون استدلال چیه؟ استدلال هم احتمالاً شنیدین. اینجا من یه فرمش رو نوشتم که اصلا از روی کتاب برداشت کردم، ولی فرمش رو احتمالاً توی این استدلال هایی که تا اینجا باش درگیر بودین توی حالا کتاب های معارف، دین و زندگی و اینجور چیزها احتمالاً شنیدین. چیه اون؟ میگه ببین یه جهانی وجود دارد که ممکنه. این مقدمه اول همون مقدمه اول تو صورت برهان جهان شناختیه. ببین اینجا تو این صورت برهان گفتیم که اول باید قبول داشته باشی که یه جهانی وجود دارد، درسته؟ مقدمه اول میگه آه من یه جهان رو میبینم که وجود داره. یعنی دست کم یک چیز. حالا این جهان، نکته مهمی که منظورم عالم نیستا، ممکنه فرد خودش رو به عنوان موجود فقط بگیره، یعنی میگه من وجود دارم، ولی بالاخره باید یه چیزی غیر از خدا وجود داشته باشه. بعد میاد میگه ببین این امری که وجود داره الان یک امر ممکنه. ممکن بودن یعنی چی؟ یعنی این که خودش فی نفسه نه متضمن وجوده نه متضمن عدمه. خب برای اینکه یه ذره درک روشنی داشته باشه، هرچند این تصویر ممکنه یه ذره غلط انداز باشه ولی اجمالاً یه ذره دقت کنی شاید درست شه. ممکن بودن مثل اینه که یه کلید دو زمانه داریم ما. خب این کلید دو زمانه، حالا سه زمانه بگیرید، یه کلید سه زمانه بگیرید که تو اون حالت وسط قرار گرفته و یه کسی باید این رو یا به این ور ببره یا به اون ور، خودش به تنهایی نمیتونه جابجا شه. البته این سه زمانه بودنه یه ذره غلط اندازه ها، ولی بیشتر به خاطر این میخوام بگم که ممکن بودن یعنی این چیزی که وجود داشتن یا عدمش نیاز به یه علت داره. حالا عدم میتونه فقدان علت باشه، یعنی یه چیزی اگر به محقق بشه، علتش محقق بشه، این وجود پیدا میکنه، و اگر علتش مفقود باشه معدوم میشه. ولی به خودی خود از اون حیث که یه امر ممکنه نه متضمن وجوده نه متضمن عدم. خب میگه که میبینم که یه موجودی وجود داره ولی این موجود ممکنه، برای وجودش محتاج علته. خب این چیزی که علت اینه، یا خودش یک امر ممکنه یا خودش یک امر واجبه. واجب یعنی چی؟ یعنی چیزی که به علت دیگری دیگه نیاز نداره، قائم به ذاته. تو جلسه دو جلسه قبل که داشتیم در باب صفات خدا صحبت میکردیم گفتیم این رو. همون سیر رو ادامه بدیم حالا، یعنی بگیم خب اون چیزی که ممکنه علت اینه، خودمون آیا علتی داره یا نه، پس اون علتش ممکنه یا واجبه، همینجوری تا آخر بریم. فرض کنید که شما با یه انبوهی از ممکنات مواجه باشید، آیا این ممکنات از این حیث که یه انبوهی از ممکنات هم میتونن یک امر ممکن رو علت یک امر ممکن باشن؟ یه نظر، این نظری که تو این دیدگاه تومیستی هست این که نه، شما هر چقدر هم ممکناتتون زیاد باشه دست آخر باید برسه به یه امر واجب تا بتونه این چرخه رو راه بندازه، این موتور رو راه بندازه. اگر دست آخر به یک امر واجب نرسه، این سلسله ممکنات به خودی خود توان این که بتونه کاری رو انجام بده نداره. یه استعاره‌ای که بعضی وقتا برای این به کار میبرم، میگن که شما هی صفر بچین کنار هم، صفر همین هزار تا صفر هم بچین هیچ تغییر نمیکنه. دست آخر برای این که این به یه عدد حالا طبیعی اشاره بکنه، باید یه یک بیاد کنارش. صرف این که ممکنات کنار هم تلمبار شدند، خود ممکنات فی نفسه نمیتونند بسنده باشن برای علیت، برای وجود یک چیز دیگه ای. نیاز دارن به یه امر واجب. پس چون خودشون نیازمندن دیگه، طبق تعریف خودشون نیازمندن. یعنی وقتی شما میگید که X نیازمند علت است، مجموعه X های نیازمند علت هم نیازمند علت است. نیازمنده یه دونه ه گذاشتم، این اشتباه تایپی بوده. بس مسئله اون اینه که به صورت خودبسنده بتونن علیت داشته باشن، وگرنه خود این مجموعه علت این هست ولی معلول یه چیز دیگه است. اگر معلول یه چیز دیگه باشه مسئله نداریم، میخوام بگیم به شکل خودبسنده نمیتونه علت این پدیده باشه. به همین خاطر دست آخر باید به این نتیجه برسیم که یه واجب الوجودی اون ته هستش. چه نقد هایی به این دوتا ایراد به نظرتون وجود داره؟ من قبل اینکه بگم اول بذارید اون علت مبقیه و علت محدثه هم که اون بالا گفتم رو بگم. وقتی ما تقدم و تأخر زمانی بگیریم، اون علت میشه علت محدثه، علتی که باعث به وجود آمدن یک چیزی میشه، ولی ممکنه که بعد از اینکه اون چیز به وجود اومد این علت از بین بره. برای اینکه یه تقریب به ذهنی بشه، مثلا ساعت سازی که یک ساعت رو میسازه باعث حدوث اون ساعته میشه، اما ممکنه که فرداش بمیره ساعت ساز ولی اون ساعته سر جاش میمونه. اما علت مبقیه علتیه که تو بیان فلسفی تقدم تأخر فلسفی مد نظره، که مادامی که علت وجود داشته باشد معلول وجود دارد و همخاطر اگر علت معدوم بشه معلول هم بلافاصله معدوم میشه. حالا این وسط یه نکته داخل پرانتز بگم، تو تاریخ فلسفه از بعد از گالیله به این ور یه اتفاقی که میفته، نگاه به جهان یه تغییر اساسی میکنه که شاید تو استدلال بعدی اشاره بهش بکنم، و اون اینجوریه که از یک نگاهی که توش غایت همین ایده علت مبقیه و اینها مطرحه، از این ایده منتقل میشه به این که جهان یک مثلا امر نظاممندیه که نهایتا به یک علت محدثه نیاز داره، و ایده خدای ساعت‌ساز اینجا مطرح میشه. احتمالا شاید شنیده باشی، اما این ایده خدای ساعت‌ساز کم کم کمرنگ میشه، چون وقتی خدای ساعت‌ساز رو شما مطرح میکنید میتونید تصور کنید که خدا وجود نداشته باشه بعد از اینکه خلق کرده دیگه، و اگر بتونید برای اون خلق اولیه یه قصه بپردازین، یه توضیح و تبیینی بیارید دیگه، سیستم رو تونستید توضیح بدید دیگه. این گزار مشخصاً حالا بنا به روایتی که از تاریخ علم و فلسفه هست توی دوره گالیله و دکارت و اینها اتفاق میفته، یعنی اواخر قرون وسطا که فلسفه مدرسی، فلسفه اسکولاستیک که مبتنی بر نگاه همین تومیستیه، همین نگاه توماس آکویناست، نگاه یونان باستان و تا حدی نگاه جهان اسلامه، این فلسفه کم کم تضعیف میشه و یه نحوه نگرش دیگه به جهان پدیدار میشه. و هم خاطر اونجا کم کم اگر از علت هم صحبت میکنن بیشتر رنگ و بوی علت محدثه داره، و کم کم مفهوم خدای ساعت‌ساز مطرح میشه و کم کم خدایی که ساعت‌سازه میتونه به محاق بره. حالا این امر داخل پرانتز بودش. چه نقدهایی ببینم اینجا نقدها اینو گفتم چرا نقدها رو گفتیم یه سری نقدهایی رو میتونیم اینجا مطرح بکنیم. این نقدها رو بذارید بیایم یکی یکی از همینا بگیم، بعد یه سری نقدهایی که به ذهنم میرسه رو حالا بگم. اگر شما به استدلال برهان کلام بخواید نقد بگیرید، با همین توضیحاتی که من گفتم این برهان متضمن اینه که در نهایت باید یک قدیم وجود داشته باشه، چون حواستون باشه این برهان در نهایت میخواد اثبات بکنه که اون توحید رو اثبات بکنه، وحدت اون رو اثبات بکنه. اما دست کم به شکل فلسفی من میتونم حالاتی رو تصور بکنم که قدیم‌های متعددی داشته باشیم. مثال هم زدم، مثل اون ساختار افلاطونی ماجرا که خود خدای افلاطونی قدیمه و اون مسل هم قدیمن، و اون احتمالا این برهان رو با یه مشکلی مواجه میکنه. یه گیر دیگه‌ای که میشه بهش داد گیره اینه که شما اومدید مسئله یه مسئله در قبال یه فرد رو، یعنی حادث و قدیم بودن رو میتونید درباره یه فرد بگید، اومدید نسبت دادید به کل جهان، کل عالم، و درباره اون حرف زدین. آیا یه همچین حرفی میشه زدی یا نه یه بحثی، اما تو یکی استدلال گیروگور به نظر من زیادتره. یکی از جدیترین گیروگورهایی که به این استدلال گرفته میشه اینی که شما تو این استدلال از مفاهیم موجهاتی استفاده کردین. موجهاتی یعنی چی؟ یعنی ضرورت، امکان. ضرورت و امکان یه سری مفاهیم موجهاتی هن که خیلی باهاشون درگیرن. وقتی میگیم ضرورت یعنی چی؟ تعبیرهایی براش شده ها، یعنی نظراتی در براش گفته شده. ولی مسئله اینه که یه سری از فلاسفه اصلا مخالفن با ادبیاتی که توش مثلا ضرورت و امکان به کار رفته. مهمترین مثالی که احتمالاً شاید به ذهنتون بیاد مثلا راسله، که در جواب به کاپلستونی که یه همچین استدلالی رو مطرح کرده این نقد رو مطرح میکنه. یه مناظره بین راسل و کاپلستونه که اگر اشتباه نکنم توی کتاب عرفان و چی؟ عرفان و منطق. تو کتاب عرفان و منطق یه جاش اومده اگر اشتباه نکنم ترجمهش. متن انگلیسیش هم کنم سرچ کنید پیدا میشه. مناظره بین راسل و کاپلستون دارن با هم صحبت میکنن، کاپلستون به عنوان یه خداباور و راسل به عنوان یه خدا ناباور، و کاپلستون یه همچین استدلالی رو مطرح میکنه، یعنی استدلالی که مبتنی بر مفاهیم موجهاتی ضرورت و امکانه، و راسل گیری که میده میگه من مفهوم ضرورت و امکان رو نمیتونم بفهمم. این که نمیتونم بفهمم به این معنی نیست که من نمیفهمم، به این معنی که توی جهانبینی فلسفی من اصلا جا نداره اینها. و توی قرن بیستم مشخصا، مخصوصا تو نیمه دوم قرن بیستم، اتفاقا خیلی بحثای جدی سر این شکل گرفت که اصلا مفهوم امکان رو ما میتونیم شروع کنیم از روش یه سری نتایجی بگیریم. مفهوم ضرورت، که اینجا ضرورت هم واجب الوجود بودنه دیگه، واجب الوجود یعنی آن چیزی که وجود برای آن ضرورت داره. اصلا ضرورت داشتن یعنی چی؟ آیا یه سوء تفاهم زبانی نیست این که مثلا ما از امکان و ضرورت صحبت میکنیم؟ این یکی از نقدایی که بهش وارد میشه. گفتم اون مثال عرفان و منطق، توی اونجا راسل همین نقد رو تصریح میکنه بهش. مسئله بعدی ببینم نقدای دیگه چی میتونه باشه. بیایم اینجا. یه نکته دیگه هم هست که توی هر جفتشون ما یه تقدم و تأخر، یک ترتبی رو داریم میپذیریم، هم تو برهان کلام و هم تو برهان تومیستی. ما وقتی از تقدم و تأخر زمانی صحبت میکنیم خیلی درد سر نداریم. یعنی اگه مفهوممون مسبوق به مثلا یک چیزی بودن به لحاظ زمانی باشه خیلی مسئله ای نداریم. اما اگر از تقدم و تأخر علی صحبت میکنیم، یعنی در واقع داریم میگیم که X علت Y است. X حالا ممکنه به لحاظ زمانی مقدم باشه یا ممکنه حتی همزمان باشه، ولی ما داریم یه ادعای پیچیده تر میکنیم، میگیم که X علت Y است. این که چجوری ما میتونیم بگیم که علیت یک مفهوم در جهانیه، یعنی در خود جهان بین اشیای روابطی برقراره که یه چیزی علت یه چیز دیگه است، یکی از موضوعات پیچیده فلسفیه. یعنی صرف این که اصلا به قبول بکنیم که علیت در جهان برقراره، یک چیزی علت یک چیز دیگه است، خود این یه دعواییه. برخی از فلاسفه که خب مهمترینشون کانت، معتقدن که علیت یک طرح ذهنیه که ما به جهان اطلاق میکنیم. یعنی من پدیده هایی رو در جهان میبینم، این پدیده ها فی نفس بی نظم و نسقن، اما من برای اینکه بتونم بفهمم در یه قالبی میفهمم که یکی از مؤلفای این قالب اینه که این پدیده‌های بی‌نظم و نسق رو در قالب یه سری روابط میفهمه که یکی از اون روابط روابط علیه. مسئله خیلی عمیقه توی فلسفه ها. من نمیدونم تو کتاب این مسئله مطرح شده یا نه، ولی هیوم فکر کنم اشاره کرده تو کتاب به هیوم، که هیوم اصلا اساسا بحثش رو حول همین میچینه. هیوم وقتی مسئله علیت رو زیر سوال میبره دقیقاً داره این ایده رو نقد میکنه که علیت یک امر در جهانی نیست، یک امر ذهنیه. و اتفاقاً کانت از این حس روی دوش هیوم سوار میشه و بحثش رو ادامه میده. خب اگر این زیرابش خورده بشه، اون موقع این مفهوم علیتی که اینجا هست توی برهان کلام هست خیلی مخدوش نمیشه، چون اینجا مسئلهش از علیت بیشتر بیشتر اینجا داره از تقدم و تأخر زمانی صحبت میکنه و میتونه علت رو برداره و یه امر مقدم بگذاره، بگه که هر چیزی که حادث میشود موجودیتش مسبوق به یک امر دیگه است، به یه امر دیگه است. البته خود این مقدمه گیر و گور داره ها، یعنی خود این مقدمه که یعنی چی مسبوق به یه چیز دیگه است گیر و گور داره. یعنی علت رو صرفا تقدم زمانی رو بفهمیم شاید بشه این استدلال رو نجات داد، ولی اینجا دیگه واقعا نمیشه نجات داد. یعنی چجوری شما میگید که یک امری، مقدمه دوم رو ببینین، چجوری میگید که یک امری موجودیتش محتاج یه امر دیگه است؟ یعنی یه رابطه داری توی جهان برقرار میکنید بین سری اموری. اگر این رابطه یک رابطه ذهنی باشه، شما در ذهنتون این رو محتاج یه چیز دیگه میبینید و نمیتونید به خاطر این اطلاق ذهنی ازش نتیجه در جهانی بگیرید، در صورتی که میخواستید در نهایت به این نتیجه رسید که خدا در جهان وجود داره دیگه. به همین خاطر یکی از گیرهایی که به این استدلال ها میشه گرفت اینه که یک جورهایی به برهان وجود شناختی مبتنی هست. این مبتنی بودن بر برهان وجود شناختی نقدیه که از جانب چیز مطرح شده، از جانب کانت مطرح شده. یعنی گفته برهان وجود شناختی که میخواد از امر صرفا ذهنی به وجود امری در جهان خارج برسه غلط داره، و برهان جهان شناختی هم میخواد این کار رو بکنه، و بعد در ادامه میگه برهان غایت شناختی هم میخواد این کار رو کنه. یعنی همشون نیازمند این هستن که از یک امر صرفا ذهنی وجود یک امری در جهان خارج رو اثبات بکنن و از این جهت گیر دارن. و اون که آیا میشه از کل عالم پرسید یا نه، اگر خاطرتون باشه وسط بحثام گفتم که آیا ما میتونیم ویژگی مثلا معلول بودن، نیازمند علت بودن اینا رو درباره جزئیات جهان بگیم؟ مثلا بگیم این میز، این صندلی همچین ویژگی داره. آیا میتونیم کل این ویژگی رو به کل عالم تسری بدیم؟ بگیم کل عالم مثلا نیازمند علته؟ یه همچین مفهومی میشه گفت؟ قرابت این مفهوم، قرابت با غین، یعنی عجیب غریب بودن، قرابت این مفهوم مثل همون قرابت ضرورت و امکانه. یعنی چجوری ما میتونیم درباره یه حرفی درباره کل عالم بزنیم؟ چون وقتی شما درباره کل عالم حرف میزنین و میگید که این باید به علتی نیاز داشته باشه، انگار پیش‌فرض گرفتید که خود این عالم، یعنی قبل از این که همون لحظه که دارید حرف میزنید، کل این عالم رو محدود گرفتید به یه عالم دیگه. یعنی تصور کنید که یه جای دیگه غیر از این عالم هست. ولی اگه یه نفر بگه آقا اصلا این تصورت غلطه که این عالم به یه چیز دیگه میتونه نیازمند باشه، اصلا این که این عالم حدی داره که نیاز به یه چیز دیگه میتونه داشته باشه، اگر کسی به همین ایراد بگیره احتمالاً دیگه نمیتونه اون مفهوم نیازمند علت بودن و اینجور چیزها رو به کل عالم تسری بده. خیلی بکنم پیچیده شد. اگه سوالی دارید بپرسید. چیو دوباره بگم؟ ببینید، شما وقتی میگید که کل عالم نیازمنده، یه همچین چیزی، کل عالم نیازمنده، وقتی این کلمه رو به کار میبرین، این عبارت رو به کار میبرین، انگار که همینجا پیش‌فرض گرفتید که کل عالم انگار یه جایی بیرون این عالم هم وجود داره. منم دو تا بیان برای این میگم. این بیان پیچیده تر انتخاب کردم. بذارید اول بیان سادش رو بگم. بیان سادش اینه که آیا ما میتونیم ویژگی اجزا رو به کل نسبت بدیم؟ مثلا فرض کنید که یه توپ سبز داریم، یه سری توپ‌های رنگی داریم. آیا من میتونم رنگ داشتن حالا به کل اون مجموعه توپ‌ها نسبت بدم؟ تو بعضی از مثال‌ها میشه که شما ویژگی جزء رو به کل نسبت بدی، ولی تو یه سری امور نمیشه این کار رو کرد، نسبت داد. فهم خاطر این که شما یه ویژگی که به جز نسبت داده شده رو تسری بدید به کل، خود این میتونه محل مناقشه باشه. درست شد؟ این یه دونه بیان. یه بیان دیگه برای این ایراد دارم میگم. یه بیان دیگه که یه مقدار پیچیده تره. وقتی شما میگید که کل عالم نیازمنده فلان، یه همچین بیانی رو به کار میبرید، دارید انگار پیش فرض میگیرین که یه جایی بیرون این عالم وجود داره، یه چیزی بیرون این عالم هست. و اگر این فرض رو بگیرین دیگه به راحتی بعدش میتونید بپذیرید که یه چیزی اون بیرون هست، میتونید یه چیزی رو اون بیرون اثبات بکنید. ولی اگر یه نفر ذهنش اصلا اینجوری باشه که من چیزی بیرون عالم نمیتونم تصور بکنم اصلا، وقتی یه همچین حرفی بزنه، وقتی شما بهش میگید که کل عالم نیازمنده، میگه اصلا من نمیفهمم چی میگی. چون وقتی میگید کل عالم نیازمنده، انگار که یه چیزی بیرون عالم هست، مثلا چیزی بیرون عالم نمیتونم درک بکنم تصور بکنم. یعنی به لحاظ مفهومی انگار ایراد داره این مفهوم. ایرادش هم حالا ممکنه قابل حل باشه ها، نمیگم ایرادش قابل حل نیست، ما میگم یه مناقشه میشه در خود مفهوم ایجاد کردش. خب اگر سوال ادامه داره بپرسیم. آقای مدنی بفرمایید. میکروفونتون روشن میکنید؟ آره صداتون میشن، فقط یکم بلندتر صحبت کنید.
من یه سوالی دارم در مورد مفهوم دیگه. خودم
صداتون خوبه، من صداتون میشنوم ولی صداتون ابهام داشت، مثلا متوجه نشدم چی گفتی. آره یه بار
سوال من در مفهوم نهایت که
خوب
درس قبلی، یعنی توی درس آقا قبلی راجع به صفات خدا بودم پیش اومد، اما اینجا بیشتر پیش میاد. یکی اینکه مفهوم بی‌نهایت یه مفهومی که شاید تو ذهن وجود داشته باشه اما تو دنیای بیرون وجود نداشته باشه.
خب
اما اینو مثلا دو بار دیدم که راجع به خدا استفاده کردیم. خب ما گفتیم که خدا قدرتش محدودی نداره، یعنی حدی براش قابل تصور نیست، به عبارتی میشه مثل اینکه
تو این جلسه گفتم، تو این جلسه یا جلسه قبل؟
جلسه قبل.
خب اونجا که چند جا گفتم. آره
تو جلسه قبل گفتیم که مفهوم قدرت خدا اینجوری که هاش حدی، اینجا از طرف منفی بی نهایتش میگی که وجود خدا یه لحظه صفری نداره، از همیشه بوده. ما ببینم این مفهوم که بی نهایتی که اینجا ها وجود داره با اون چیزی که تو ریاضی وجود داره یه مشابهتی داره، چون
بذار اول اون اولی رو بگم، اون مفهوم بی نهایت بحثای قبلی، مثلا قادر مطلق بودن یا مثلا عالم مطلق بودن و اینها، اون یه مسئله میشه اون رو بیان بی نهایت براش داشت، یعنی اون مطلق بودن رو تبیین پارافریز کرد، باز تعبیر کرد به مفهوم بی نهایت. میتونی یه نفرم این کارو نکنه، یعنی میخوام بگم لزوما متضمن بی نهایت نیست. اینکه نکنه البته یه کار سختیه، به یه مشقات فلسفی نیاز داره که من نمیدونم واقعا شدنیه یا نه، ولی در مقام تصور میشه یه نفر اصلا اون مطلق رو بدون تمسک به مفهوم بی نهایت توضیح بده. این حالا فعلا هست میذارم کنار. ولی اون کسی که درباره بی نهایت صحبت میکنه، این نکته رو اضافه بکنم که تو جلسه قبل من کاری به این که این مفهوم درسته یا غلطه نداشتم و ایدم این بود که ما وقتی به اذهان خدا باوران رجوع میکنیم میبینیم که چنین درکی دارن. خب حالا این خب بی نهایتی که اینها تو ذهنشون هست که اونجا توی ازلی و ابدی بودن و توی اون قادر مطلق بودن و اینها، اگر بنا به اون تعبیری که بهمون نامتناهی پیوندش بزنیم، این بی نهایت آیا ربط و نسبی داره به بی نهایت ریاضی یا نه؟ نمیدونم، در این باره هیچ چیز خاصی نمیتونم بگم، ولی من یه اشارهی میتونم بکنم برای اینکه این مسئله یه ذره روشن بشه. توی اواخر قرن 18 قرن 19 اواخر قرن 19 و همون دوره هایی که مثلا کانتور داره در واقع در باره مفهوم بی نهایت و اینها کار میکنن، بقیه هم دارن کار میکنن، اونجا توی اون نقطه‌ای که زایش مباحث بی نهایت توی فلسفی، توی مباحث ریاضی داره شکل میگیره، اونجا کاملا آمیخته است با فلسفه، یعنی اونجا کاملا بحثای فلسفه لحاظ شده. ولی وقتی جلوتر میاد بحث کاملا پیور ریاضی میشه و ممکنه که به تبعات منطقی تبعات فلسفیش اندیشیده نشده باشه، و از این ورا ممکنه فلاسفه بیان جلوتر حرفایی بزنن که به تبعات ریاضیاتیش فکر نکرده باشن. ولی توی اون نقطهه که میشه اواخر قرن فکر میکنم 19 اگر اشتباه نکنم، مشخصا مثلا کسانی مثل کانتور و اینها دارن کار میکنن، حالا اگر اشتباه میگم بگینا، من اجمال خیلی درک اجمالی دارم، توی اون دوره کاملا بحثای فلسفی و ریاضیاتی در هم آمیخته و اگر دارن از مفهوم بی‌نهایت صحبت میکنند، مثلا مستلزمات منطقیش هم دارن لحاظ میکنن، مستلزمات فلسفیش هم دارن لحاظ میکنن. ولی اینکه الان وقتی این دوستان میگن که مثلا قدرت خدا بی‌نهایته، اجمالا که هیچ ربطی انگار به مفهوم بی‌نهایت ریاضی نداره. یعنی ممکنه یه نفری خدا رو قادر مطلق بدونه و هیچ درکی از بی‌نهایت ریاضی نداشته باشه، اما ممکن است کسی بیاید مثلا عالم مطلق رو خب فرو بکاهد به مفهوم بی‌نهایت ریاضی، کما اینکه این کارو کردن. مثلا شما اگر بیای بگی که شما اگر یک مدل داشته باشی، مدل زبان که جملاتش بی‌نهایت باشد، مثلا داری از مدل تئوری استفاده میکنی، از مفهوم بی‌نهایت ریاضی داری استفاده میکنی، میگی یه مدل دارم که این جملاتی که توی این مدل زبانیم دارم بی‌نهایته و منظورم از عالم مطلق یعنی این که در این مدل زبانی همه این جملات را میداند، خب شما الان اومدید عالم مطلق رو فرو کاستید به مفهوم بی‌نهایت ریاضی و حالا مباحث مدل تئوری. ولی ممکنه هم از کسی اصلا این کارو نکنه، یعنی مفهوم بی‌نهایت رو ریاضیاتی نفهمه. من نمیدونم اون چی کار میکنه، نمیدونم، ولی حداقل در مقام تصور میتونم یه همچین تصوری داشته باشم. چی شد؟ خب آقای دهقانی با کی باید چند قدم بریم عقب؟ اگه کسی که از مفهوم کل عالم چیز داشته باشه، خب آره دیگه، مثلا همینه، مسئله مفهومی پیدا میکنیم. تو مسئله مفهومی ممکنه شما بیای این رو بتونید این مفهوم رو تو ذهن طرف ایجاد بکنید، این حالا بحثای دیگه است، ولی میگم میتونه کسی در باب مفهوم ایراد بگیره و اینکه آیا این مفهوم ناشی از، چون ماها مفاهیم رو اگر نفهمیم معمولا دو دلیل داره، یه دلیل عدم تعلیمه، یعنی تعلیم درستی ندیدیم، یه دلیل این که اون مفهوم فی نفسه ایراد داره. خب حالا من این آقای محمودی، نکته آقای محمودی رو بعدم بهش میپردازم، ولی حالا همین نکته آقای دهقانی رو بگم. این که یه نفر بگه من نمیفهمم که این کل عالم یعنی چی، ما میتونیم اینو دو جور بفهمیم، یا نسبتش بدیم به این که تعلیم ندیده این مفهوم رو و با تعلیم میشه این مفهوم رو تو ذهنش ایجاد کرد، یا اینکه مفهوم فی نفسه ایراد داره. این حالا بحث بعدیه که حالا آیا و چند گام بریم عقب‌تر و بتونیم این مفهوم رو ایجاد بکنیم، یا اینکه نه این نشون میده که مفهوم فی نفسه ایراد داره. آیا محمودی، من اصلا کلا از مفاهیم و مباحث ریاضی تو حوزه بی‌نهایت و اینا کاملا خارجم، یعنی الان شما میگید من نمیفهمم چیه، من خاطر کلا در حد این که نظرتون رو قبول میکنم تایید میکنم، چون واقعا نمیتونم تایید کنم رد کنم، بلد نیستم. این تا اینجا. حالا باز اگه سوال و نکته دیگه هست بگید. های شما الان دیگه یعنی سوالی نیست. خب بریم سراغ استدلال غایت شناختی. این استدلال غایت شناختی اینم یه فرم کلی داره. جهان به شکل مدبرانه ای شکل گرفته. حالا مدبرانه رو اینجوری ببینید که غایتمند. مفهوم غایت این مفهوم فلسفی عجیب غریبیه. برای اینکه این عجیب غریب بودن این مفهوم رو ببینید، من یه توضیح میدم که فکر کنم جلسه پیش یا جلسات قبل درباره صحبت کردم. یه اشاره میکنم زود ازش رد میشم. توی نگاه مابعد و طبیعی سنتی، دست شما درد نکنم، در همین فاصله چای رسید. در نگاه مابعد و طبیعی سنتی وقتی درباره یک شی صحبت میکردن، این شی فرو کاسته میشد به یا تقسیم میشد به صورت و ماده. این بیان فلسفی شها، چون بیان های غیر فلسفی میشه برای این ایده داشت، ولی بیان فلسفیش اینه که یه شی فرو کاسته میشد به صورت و ماده و میگفتن صورت اون قالبی که روی این اعمال شده و این قالبه غایت این رو هم مشخص میکنه. حالا اینکه این قالبه چیه ممکن بود قاعدتا اینجوری بود، بنا به تغییر این قالبه غایت تغییر میکرد، ولی میتونستن درباره این صحبت کنن که مثلا این قالبه اگر انسان غایتش مثلا سعادت، این قالبه اگر مثلا گربه است غایتش چیه. این باعث میشد که به لحاظ علمی جریان علم بسته میشد. چرا بسته میشد؟ مثلا اگر یه سنگی از یه جایی میافتاد، دانشمند میپرسید که، حالا طبیعیدان، طبیعت شناس میپرسید که چرا این سنگ افتاد، پاسخ خیلی بدیهی داشت این سوال، مثلا سوال قابل طرح نبود به این راحتی. پاسخش این بود که خب ببین این سنگه و غایتش اقتضا میکنه که این حرکت طبیعی داشته باشه به سمت زمین و اگر به سمت بالا بره حرکت قصری داره و بعد برمیگرده وقت. یعنی پدیده ها با اتکا به غایت به راحتی توضیح داده میشد. بنابراین فضای علم فضای بسته میشد، یعنی سوال ها به سرعت به جواب میرسیدن، ولی جواب ها جوابایی نبودن که واقعا کاری رو پیش ببرن، تکنولوژی رو ایجاد کنن. همون دوره گالیلو دکارت که گفتم، کم کم این ایده داره دستخوش تغییر میشه. کم کم جهان دیگه به عنوان یه سری اجزای غایتمند تلقی نمیشه. در پس حرکت هایی که توی جهان هست، یک دست کنترل کننده دیگه کم کم دیده نمیشه. در صورتی که توی نگاه سنتی واقعا اینجوری بوده. یعنی وقتی یه بلبلی مثلا پرواز میکرده، پرواز کردن این رو ناشی از یه خالق میدیدن که این رو به صورت بلبل با غایت پرواز کردن، با ویژگی های پرواز کردن خلق کرده. این از مفهوم غایت، مفهوم اند، مفهوم حالا غایت. حالا صورت استدلال، صورت کلی استدلال غایت شناختی اینه که ببین جهان وقتی من به اجزاش نگاه میکنم به شکل مدبرانه شکل گرفته. مدبرانه یعنی این که یه انگار که یه تنظیمی توش وجود داره، پس یه مدبری در کاره. حالا یا به شکل تعبیر برهان نظمیش این بود دیگه، جهان منظم است پس ناظمی دارد. حالا من کلمه مدبر رو به نظرم دقیق تره، به شکل مدبرانه با یه تدبیری چیده شده پس چیز داره، مدبری داره. این توی کتاب ما دو فرم از این رو داریم. یکی استدلال ویلیام پیلیه. این استدلال ویلیام پیلی رو شما توی اپیزود چندم؟ اپیزود 36، همین اپیزود قبلیه، اپیزود قبلی لوگوس، اونجا من مفصل اینو توضیح دادم. ویلیام پیلی خودش خیلی نزدیک به لحاظ زمانی به داروین، و خود ویلیام پیلی ایدهش این بود که من به راحتی میتونم اثبات بکنم که خدا وجود داره. ببینید چه تمام اون داستانی که از ابتدای این فصل دارم میگم بیاره تو ذهنتون. کل ایده این بود که به لحاظ معرفت شناختی یه دستگاهی داریم که باید با عقل باورها رو موجه کنیم. بعد اونایی که معتقد بودن که ما میتونیم این کار رو کنیم، یه سنخشون کسانی بودن که میگفتن ما الهیدان طبیعی هستیم، یعنی کار ما الهیات طبیعیه. الهیات طبیعی یعنی چی؟ میگه یعنی من به متون و نمیدونم منابع و اسناد دینی اصلا کاری ندارم، من میرم با طبیعت نشون میدم که خدا وجود داره، یعنی به شکل عقلی با طبیعت نشون میدم که خدا وجود داره، با امری که توی یه امر درون دینی نیست، یک امر بیرون دینیه. و ویلیام پیلی یکی از کسانی که اصلا اسم کتابش رو گذاشته بود الهیات طبیعی. ایدهش هم این بود که من با رجوع به نشانه هایی که در عالم وجود داره میتونم به شکل خیلی متقنی به این نتیجه برسم که خدا وجود داره. مثلا چی؟ مثلا ویلیام پیلی میرفتش سوسکا رو بررسی میکرد، میرفت مثلا چشم ماهی رو بررسی میکرد، چشم انسان رو بررسی میکرد و یه کار طبیعت شناسانه میکرد، نه کار لزوما فلسفی. ایدهش هم این بود که شما وقتی با جهان با این نظم مواجه میشین، جهان به مثابه یک ساعتیه که شما لب ساحل مثلا پیدا کردید. شما از این ساعتایی که این پدر بزرگا داشتن زنجیر داشت. شما فرض کن دارید توی مثلا ساحل همینجور قدم میزنید توی جزیره متروک که علل قاعده قرار نیست کسی اونجا باشه. بعد یه دفعه یکی از این ساعتا رو اونجا پیدا میکنید. این ساعت منظم بودن و ربط و نسب داشتن شما رو قانع میکنه که حتما یه آدمی پاش اینجا رسیده یا یه آدمی اینو خلقش کرده. اینجوری نبوده که مثلا سنگا به هم بخورن و فلان و این ساعت ساخته بشه. ایدهش اینه که جهان کاملا شبیه این ساعت است. منظم بودن جهان کاملا شبیه این ساعت است. خب احتمالا میبینید دیگه تو این استدلال داره از تمثیل استفاده میکنه دیگه. یعنی چی داره میگه؟ میگه ببینید جهان و ساعت، این دوتا رو داره مقایسه میکنه با هم. میگه جهان و ساعت از حیث منظم بودن شبیه همند. خب ساعت سازنده ای دارد، پس جهان هم سازنده ای دارد. اینجا میبینید بنیان استدلال تمثیله. حالا بیاین تو این اسلایدی که من در باب تمثیل گفته بودم ببین، الان همینی که نوشتم با این چیز کنید، مقایسه کنید. جهان مثل ساعت است از حیث منظم بودن. منظم بودن یعنی همون ربط و نسب داشتن، همین که اجزا به شکل مدبرانه ای کنار هم چیده شده. حسین ویژگی الف رو داره. حسین اینجا چیه؟ اون جهانه. چیه؟ ساعته. ساعت یه سازنده ای داره. پس من از این که این سومیه رو ببینید، ویژگی الف یعنی سازنده داشتن یه ربطی با اون نظمه داره و اون مقدمات دیگه، نتیجه میگیرم که پس جهان هم باید یک ناظم داشته باشه، یه سازنده ای داشته باشه. خب همین الان اگر بخواید به این استدلال گیر بدید، به کدوم مقدماش گیر میدید؟ یعنی اگر فرض کنید که یه نفر بخواد به این استدلال گیر بده، به کدوم یک از این مقدمات میتونه گیر بده؟ من مقدماتو مینویسم بعد شما نظرتونو بگید. یک، جهان و ساعت از حیث منظم بودن شبیه همند. این مقدمه یکه. مقدمه دو، ساعت سازنده‌ای دارد. مقدمه سه، سازنده منظم بودن ربط وثیقی به سازنده داشتن دارد. در نتیجه جهان سازنده دارد. الان میخواید به این گیر بدید، به چی میتونید گیر بدین؟ تا شما میگید من چایمو بخورم. میتونید دستتون هم ببرید بالا. خب خانم محمدی میگه به سه گیر میده، یعنی اینکه منظم بودن ربط وثیقی به سازنده داشتن نداره. این گیر رو اگر یه نفر هم به مقدمه یک دیگه، مقدمه یک اگر گیر بدیم چی میشه؟ یعنی در واقع نقدمون مقدمه یک چیه؟ نه یک الان اصلا بحثمون خدا و ساعت ساز نیست، الان اینجا اصلا بحثمون خدا و ساعت ساز نیست خانم بصیری، الان جهان و ساعت، نتیجهش اینه که خدا و ساعت ساز مشکل داره و این خب یه نتیجه چیزه نظم. حالا ببینید چه کسی، اگه بخوایم مقدمه یک رو نقد کنیم، مقدمه یک چیه؟ جهان و ساعت از حیث منظم بودن شبیه همه. اگر بخوایم این رو نقد بکنیم چه ادعایی میتونیم داشته باشیم؟ یکی این که بگیم آقا نظم یه دیدگاه شخصی، یه حالا شخصی اینجا دقیق‌ترش من بگم سوبژکتیوه، یعنی نظم در چشمان توست نه در جهان، تو جهان رو انگار منظم میبینی، این یه نقده. خب دیگه چه نقدهای دیگه میشه گفت به این میتونیم وارد کنیم؟ الان کسی داره مینویسه؟ من پیشنهاد میکنم اگه کسی میتونه میکروفونش رو روشن کنه، میکروفون روشن کنه. خب حالا هنوز الان کسی نمینویسه، اگه کسی مینویسه یه علامتی بده که دارم مینویسم. خب این یه مفهوم، شما میگید که مفهوم منظم بودن تفاوت میکنه، ولی ممکنه که اون آدم بیاد بگه که نه من مفهوم منظورم منظم بودن به معنای قایتمندیه، یعنی نه منظم مکانیکی، یعنی اینکه اجزا بنابر قایتشان در جاشون نشستن. اگه منظم بودن رو اینجوری ببینی یعنی مدبرانه بودن، اون موقع این دوتا شبیه همن، یعنی مکانیکی بودن خیلی پررنگ نمیشه، هرچند هستا تفاوت داره ولی خیلی پررنگ نمیشه. نمیدونم الان تونستم توضیح بدم این رو، یعنی این که بگی که چش آدم رو ببین، چش آدم قراره که فاصله ای رو ببینه، نگاه کن این آدم، این چشه برای این که بتونه این فاصله رو ببینه کاملا همون جوری تعبیه شده. یا مثلا انگشت من مثلا قراره یه چیزی رو از زمین برداره، نگاه کن ببین این دقیقاً برای این که بتونه یه چیزی رو از زمین برداره تعبیه شده. منظور از منظم بودن یعنی این، خیلی ها شاید مکانیکی بودن یا نبودن خیلی اینجا پررنگ نباشه. یه گیر دیگه که شما میتونید بگیرین بدید، یه نقدی که میتونید وارد کنید، اینکه اصلا جهان منظم نیست. الان شما برید در ادبیات بحث رجوع بکنین، یه طیفی از منتقدان نظریه، حالا اصطلاحا میگن دیزاین آرگومنت، نظریه طراحی یا طراح هوشمند، حالا یه همچین چیزیه، یه طیفی از اینا معتقدن که آقا اصلا جهان اونجوری که شما فکر می‌کنید منظم نیست، که بعد پروژهشون اینه که نشون بدن اتفاقا برخلاف باور کسی مثل ویلیام پیلی و بقیه کسانی که قائل به دیزاین آرگومنت هستن، جهان اینجوری نظم نداره. من خودم چند تاشو شنیدم، یکیش جالب بود برام توی یکی از اپیزودهای چنل بیشه، نه بی پلاس، اپیزودهای بی پلاس که داشت در باب، اگه اشتباه نکنم، ایده خطرناک داروین داشت درباره این صحبت میکرد، علی بندری اونجا یه نکتهشو گفت از دنیل دنت. دنیل دنت یه مثالی میزنه، میگه که ببین خب شما من این نمیگی جهان منظمه، پس مثلا یه چیزی از یه مثلا توی مغز زرافه قراره که یه نقطه از یه جا به یه جای وصل بشه، این معمول ترینش اونه که این از اینجا وصل بشه به این سمت، ولی شما وقتی میرید رجوع میکنید میبینید که این توی گردن دراز زرافه از این گوشه انگار اومده رفته پایین رو معده چرخیده دوباره اومده بالا وصل شده به این. خب این یه جور بی‌نظمیه، یه جور خلاف قاعده است، یه جور خلاف تدبیر توش اتفاق افتاده، که مثلا داروین یا نظریه تکامل میتونه اینو توضیح بده، بگه این قبلا یه خط بوده ولی یه عضوی مثلا کم کم رشد کرده یا گردن دراز شده، این همینجوری پایین کشیده شده اومده پایین. یه سنخی از کسانی که با این استدلال‌های خداباورانه دیزاین آرگومنت مقابله میکنن اصلا مبناشونی که نشون بدن نه جهان اصلا منظم نیست. شما خیال میکنی که جهان مثل ساعته، بله اگر جهان واقعا مثل ساعت بود شاید تو میتونستی به این نتیجه برسی، ولی اصلا جهان مثل ساعت منظم نیست. یه طیف دیگه میگن که ببین ما قبول داریم که جهان منظمه و جهان حتی مثل ساعت منظمه، خب اما این منظم بودن ربطی به سازنده داشتن نداره. این شما خیلی راحت میتونید با تمسک به نظریه مثلا تکامل این منظم بودن رو توضیح بدید دیگه، اصلا نیازی به چیز نداره، سازنده ندارید دیگه. مثال هایی که مثلا میشه زد در این چیه، مثلا فرض کنید که شما 10 تا سنگ رو یه جا بچین، خب بعد یه گونی گردو رو همین جوری به سمت این سنگ ها چیز بکن، چیش بده، چیکار کن، بریز به سمت اینا، بعد ما بین این سنگ ها مثلا فرض کنید یه مجراه، تا قبل از اون سنگا این گردو همینجوری پرت و پلا میرن، ولی وقتی میخورن به اون سنگا منظم میشن، یعنی همشون توی اون مجراها دارن حرکت میکنن. حالا نایه مثال منتقل شده باشه، اینجا الان میگه که ببین یه پدیده‌ایه که اصلا کسی نرفته اونا رو چیز بکنه، گردو رو پشت سرم ردیف بکنه، بلکه خودشون ردیف شدن با هم رفتن جلو. البته که خدا باورها اینجا یه جواب بامزه‌ای دارن، جواب بامزه شون اینه که نه، ببین ما وقتی میگیم خدا نظم داره تو خلقت، به این معنی نیست که همون اول زرافه رو اینجوری خلق کرده باید اینجوری خلق کرده، نه، خدا یه سری ابزارهایی داره برای اعمال نظم در جهان که یکی از اون ابزارها تکامله. یعنی اون کسی که اون سنگا رو تو اون مثال گردو اونجوری چیده، رفته از یه متدی استفاده کرده برای ردیف کردن این گردوها. این که حالا چرا این متد استفاده کرده محل بحثمون نیست، ولی خود اونه که اومده هوشمندانه قایتمندانه اون رو استفاده کرده. یه تیکی از خداباورها با این ابزار دارن تلاش میکنن که بین تکامل و این داستان یه جمعی بکنن. حالا برگردیم سر بحث خودمون. ایده ویلیام پیلی این بود که من به شکل تمثیلی با دیدن نظم در جهان به این نتیجه میرسم که جهان مثل ساعته، و بعد چون مثل ساعته و چون ساعت خالق داره، پس جهانم باید یه خالق منظم، یه خالق ناظم داشته باشه. نقدایی که مطرح شده رو نگاه کنید. هیوم میگه آقا اینجا شما اومدی بین این دوتا یه شباهتی برقرار کردی، اما این شباهت برقرار نیست، اینجا ما وجوه افتراقی داریم. شاید یه چیزی مثل همون نقدی که آیه دهقانی گفت، اینکه مکانیک توی ساعت اون نظم مکانیکیه ولی تو جهان مکانیکی نیست. یعنی وقتی شما تفاوت‌های بین اینها رو بشمرید می‌بینید که نمیتونید حکمی رو از حسن به حسین تسلی بدید. وقتی این دوتا خیلی با هم اختلاف داشته باشن دیگه نمیتونی از این به اون یکی تسلی بدی. تو میتونی بدی بگردی یه عالم مثال پیدا بکنی که یه عالم شیوه و متد پیدا بکنی برای نشون دادن وجه افتراق بین جهان و ساعت. یکیش گفتم مثلا این بود که بدی نشون بدی اصلا تو جهان نظم نیست، راه‌های دیگه هم هستش. نکته بعدی این که شباهت‌های هم اگر باشه، این شباهت لزوماً شباهت مرتبط نیست. شباهت مرتبط بودن یعنی چی؟ اونجا اگر یادتون باشه ما گفتیم که توی استدلال تمثیلی شما باید بگید که مثلا اون ویژگی عینکی بودن ربط وثیقی با درس خوان بودن دارد. خب این ربط داشتن یعنی ممکنه که توی یه حوزه با هم شباهت داشته باشن، ولی اون شباهت باید یه امر مرتبط باشه. وگرنه مثلا شما میتونید یه استدلال اینجوری بیاری که مثلا حسن سرخ پوست است نمیدونم لیوان من هم سرخ است، حسن شکارچی خوبی است، پس لیوان من هم شکارچی خوبی است. خب اینجا سرخ بودن ربط وثیقی با شکارچی خوب بودن نداره و صرف شباهت شما نمیتونید به این نتیجه برسید که اون حکم رو از یکی به اون یکی تسلی بدید. و یه نقد سومی هیوم میگه که من نفهمیدم، یعنی سوادم نرسیدش، اگه کسی فهمیده اون رو بگه. الان کسی هست که اون رو بگه؟ خب پس تا اینجا درباره این استدلال ویلیام پیلی اگر نکته و سوال و حرف و حدیثی دارید بگید. نکته نیست؟ من فکر کنم این پرتنش، اینا پرتنش ترین استدلال ها هستن. اینجا اگه جواب نکته نداریم میگه کی میخوایی نکته داشته باشیم. اینقدر واکنش نیست که من الان زیاد تردید دارم. صدای من دارید میشنویم؟ خستگی چیه آخه؟ شهودم نمیخواد که. حالا بریم سراغ استدلال بعدی. ببینیم اگر اون استدلال ویلیام پیلی رو داشته باشید، اینو توی همین اپیزود گفتم، اپیزود 36 بید اونجا یه ذره مفصلتر من گفتم، توی ایرادی که نگاه داروینی، نگاه تکاملی به استدلال پیلی وارد میکنه اینی که آقا من میتونم نظم ادعایی توی عالم رو با نظریه تکامل توضیح بدم و اتفاقا نشون میدم که اونجوری که تو فکر میکنی نظم نداره، ولی یه قایتمندی داره، ولی اون قایتمندی کاملا با تکامل قابل توضیحه. اما اینجا یه دعوای دیگه شکل میگیره. دعوای دیگه اینی که ببین تو تکامل نظریه، دعوای اینه که شما تکامل رو به صورت یه نظریه مطرح کردی که داره این پدیده رو تبیین میکنه. خب منم میام یه تبیین ارائه میکنم، تبیین دینی، تبیین این که جهان توسط یک خدا خلق شده، این نظم و نسق توش هست. تو هم یه تبیینی داری که میگی بر اساس تکامله. حالا بیایم ببینیم که کدومی که از این تبیین‌ها بهتره، اون استدلال از طریق بهترین تبیین. بریم اون عواملی که اینجا دخیلن رو ببینیم. مثلا دیندار چی میگه؟ دیندار میگه ببین آیه تکاملی انقدر در جهان نظم پیچیده است که تو نمیتونی این نظم رو در جهان توضیح بدی، تو قدرت تبیینی نداری که مثلا تمام تک تک این موارد رو توضیح بدی، ولی من کاملا قدرت تبیینی رو دارم که تمام این نظم رو توضیح بدم. تکاملی چی میگه؟ تکاملی میگه که ببین تو شاید بتونی یه سری چیزها رو توضیح بدی، اما یه گیر اساسی داری و این که اومدی یه سری موجودات عجیب و غریب، یک نظام عجیب و غریب اومدی تو عالم ایجاد کردی و مهمتر از اون یه موجود عجیب و غریب مثل خدا رو تصور کردی و داری با اون توضیح میدی. من دارم تلاش میکنم بدون اضافه کردن موجودات عجیب غریب جهان رو توضیح بدم. سر اینه با هم دعواشون میشه. تو اون اپیزود لوگوس اینو من کامل توضیح دادم. ولی مسئله اینجا اینه که ما با جهان وقتی مواجه میشیم کدومی که از این تبیین ها تبیین بهترین، و اگر هر کدوم از این تبیین ها رو ما انتخاب بکنیم ناگزیر باید به تبعاتش پابند باشیم دیگه. و هم خاطر اگر شما اون تبیین دینی رو انتخاب بکنید ناگزیر باید وجود خدا رو بپذیرید، و اگر اون تبیین تکاملی رو انتخاب بکنید نکته مهمیه، و اگر اون تبیین تکاملی رو انتخاب بکنیم، نظم جهان دلالت بر وجود خدا ندارد. اما آیا خدا وجود دارد یا ندارد؟ صرف این کفایت نمی کنه. صرف این که شما تبیین تکاملی رو بپذیرین کفایت نمی کنه، مگر این که متدین بگه آقا من هیچ استدلال دیگه غیر از این داستان تبیین دینی و اینکه جهان نظم داره و اینها ندارم. اگه بگه من تنها استدلالم همینه، تمسک شما به نظریه تکامل میتونه وجود خدا رو کامل زیرا بشو بزنه. اما اگه بگه من دلایل متعددی دارم که یکیش اینه، تمسک شما به نظریه تکاملی در نهایت نشون میده که نظم جهان دلیلی بر وجود خدا نیست، اما ممکنه بنا به دلایل دیگه خدا وجود داشته باشه که من البته نمیدونم چجوریه، یعنی چجوری میتونه یه همچین استدلالی بکنه. این پس میشه صورت کلی استدلال غایت شناختی. اگر این حرف من این توی کتاب این نکته، چون این کتاب مدت ها قبل خوندم، این نکته های دهخانی توی کتابه، من احساس میکنم که این استدلال مشکلی نداره، یعنی زیرا به استدلال خدا باور رو نمیزنه این حرف. نیم چی میگم؟ یعنی مسئله اینه که من یک نفری رو اگر خدا باور بگه که مثلا کاری با این ندارم، من یه نفری که نظم رو در عالم ایجاد کرده رو میخوام پیدا بکنم. حالا این ممکنه از یه جای دیگه کپی کرده باشه یا نکرده باشه، یا حتی ممکنه که 10 نفر باشن. اصلا اینا مسئله نیست. مسئله اینه که در جهان یک نظمی وجود داره که نشون میده یه نفری از بالا داره این رو اعمال میکنه. این اگر استدلال برهان نظم رو، این حالا استدلال غایت شناختی رو به این قالب بیاره، این جواب هیوم که ممکنه خودش مدبر نباشه از یه جای دیگه کپی کرده باشه، این یه میتونه یه جوابی پیدا بکنه براش. ولی البته حواستون باشه این که استناد میکنه به این که اون حتما باید زی شعور باشه، حتما باید خودش مدبر باشه، بعدن نتایج الهیاتی دیگه هم داره. یعنی مثلا این خدا خدای شخصیه، من میتونم با این خدا صحبت بکنم، عبادت بکنم و اینها. و اگر مثلا فرضاً این نتیجه رو بپذیریم که این خدا ممکنه مدبر نباشه، از یه جای دیگه کپی کرده باشه، در اون صورت اون خدا خیلی به نظر نمیاد که محل پرستش بتونه باشه. این هم تبیین دینی برای اینکه بتونه اون ایده رو نقد بکنه، ایده مثلا تکاملی رو، میگه آقا ببین ما یه نظامی داریم که این نظام کاملا یک پارچه است و داره از طرف سادگی به سمت پیچیدگی میره، از فقدان حیات داره به سمت حیات میره و هی هم داره تکامل پیدا میکنه. تو اینو چجوری میتونی با تکامل تمام اجزاش رو توضیح بدی؟ توضیح دادم دیگه، البته تکاملی ها میگن ما میتونیم توضیح بدیم و شما اشتباه میکنید. این داستان استدلال غایت شناختی به نظرم داستان جالبیه، یعنی از این حیث که استدلال ها خیلی با هم دارن درگیر میشن. این نکته جالب بگم بهتون، من یادم رفت جلسه قبل بگم، استدلال وجود شناختی از این حیث که کاملا تحلیل مفهوم و پیشینیه، بیشتر مطلوب، نه که بیشتر، تا یه اندازه ای مطلوب ریاضیدانها و منطقدانها بوده. استدلال جهان شناختی مطلوب فلاسفه بوده، این فلاسفه خیلی دنبالش کردن، بقیه هم دنبال کردن ولی فلاسفه خب بیشتر. استدلال غایت شناختی به خاطر همون مقدمه‌ای که باید نشون بده در جهان یک غایتی وجود داره، مطلوب طبیعت شناس ها یا طبیعیدان ها دانشمندان بوده. من خودم مثلا شما به سراغ کسانی که دارن روی استدلال تمثیل، توی استدلال غایت شناختی کار میکنن، اکثرا یه بک‌گراند ساینتیفیک دارن، حالا یا مثلا زیست خونده یا شیمی خونده یا فیزیک خونده، یه بحث این شکلیه. ولی مثلا کسی که درباره برهان جهان شناختی کار میکنه غالبا یه پشتوانه فلسفی دارن. کسانی که درباره برهان وجود شناختی کار میکنن، نه اینکه عمدتا ریاضی و منطقی باشن، ولی ریاضی و منطق دان ها، ریاضی دان ها و منطق دان ها خیلی جذب شدن. مثلا شما احتمالاً دیدید تو قرن 20 مثلا گودل که بحث تمامیت و ناتمامیت رو توی حساب مطرح کرده، یه استدلال وجود شناختی مطرح کرده. خب تا اینجا بحث داشته باشیم. اگر خاطرتون باشه من گفتم که کانت میاد میگه تمام استدلال هایی که تا الان برای وجود خدا ارائه شده تو این سه دستن که گفتم، استدلال وجود شناختی، غایت شناختی، جهان شناختی، و همشون از نظر کانت ایراد دارن، ولی میگه من یه استدلال جدید میگم برای شما، من از اخلاق استفاده میکنم. این یه جمله مشهوره که منتسبه به کانت، که کانت میگه من از دو چیز خیلی تعجب میکنم، یکی از آسمان پرستاره‌ای که بالا سرمونه و یکی هم از اون قانون اخلاقی که درون ما، اون پایبندی که به اخلاق داریم درون خودمون، که این قانون اخلاقی از کجا اومده. این بستر رو اگر مخصوصا بریم خود کانت رو جایگاهش روی اون سلسله فلاسفه رو ببینیم، اون موقع این استدلال یه مقدار پررنگ‌تر میشه که بقیه فلاسفه ایست تلاش میکنن از جهان برن جلو، ولی کانت توی اون مباحث ناظر به جهانش اساساً همه چیز رو یه رنگ و بوی ذهنی میده و امکان دسترسی به حق جهان، استدلال برای وجود چیزی در جهان رو کاملا تو فاز فلسفی میذاره کنار. اما تو اخلاقش اتفاقا به یه سری قانونهایی که مطلقن و ذهنی نیستن، عینی اند و اینها، معتقد میشه. و بعد اخلاق انقدر براش پررنگه که گفتم اون جمله مشهور ازش که دو چیز برای من خیلی هیجان انگیزه، خیلی عجیبه، یکی آسمان افلاک و یکی هم قانون اخلاقی که درمون ما. و استدلالش حالا بنا به یه خانشی، این خانش یکی از متفکرهای، خانش خود کانت نیست، ولی ادعای اصلی اینه، من وقتی یه قانون اخلاقی دارم که مثلا این کار رو بکن اون کار رو نکن، مثلا قاعده زرین اخلاقی که هر آن چیزی که با دیگران همونطور رفتار کن که میخوای با خودت رفتار کنن و بالعکس با دیگران طوری رفتار نکن که دوست نداری با تو رفتار بکنن، این قوانین اخلاقی کاملا عینی هن، یعنی مستقل از آدم ها هستن، مطلقن. و خب وقتی یک امری عینی و مطلق باشه باید یک گراند داشته باشه، یک مبنا باشه، به یه جای وصل شده باشه، یه پایه داشته باشه تا بشه توجیهش کرد. این پایه هم یا واقعیته، یعنی جهان خارجه، یا ذهنه، یک واقعیت ذهنی. یه نکته پیچیده این مقدمه، این سطر سه، سطر سه دومی، چون دو تا سه، این سطر سه که قرمزش کردم، واقعیت‌های خارجی از جنس استن، یعنی میگه مثلا دیوار سفید است، یک سری بوده‌های در جهان، یک سری فکت‌های در جهانه، ولی امور اخلاقی یک سری بایده، تو باید این کار رو کنی، تو نباید این کار رو بکنی. یه دعوای خیلی قدیمی توی فلسفه هست که امر باید رو یا امر هنجاری رو نمیشه از امر ناظر به اصل یا امر فکتی استنباط کرد. خب به همین خاطر شما امر اخلاقی رو، قانون اخلاقی رو نمیتونید از واقعیت خارجی استنباط بکنید، پس مبناش باید یه امر ذهنی باشه. اما ذهن بشری یه امر محدود، نمیتونه مبنا باشه، تطور داره، توی مرگ و تولد تغییر میکنه و اینها. به خود ذهن بشری به خاطر محدودیتش نمیتونه مبنای قانون عینی و مطلق اخلاق باشه. به همین خاطر ما به یک ذهن متعالی نیاز داریم که ورای همه اینا باشه و قانون اخلاقی مستند و مبتنی بر اون باشه، و اون خداست. این استدلال اخلاقی پیچیده است به نظر من. اه... یه نقدی رو به این استدلال مطرح میکنن و اونم اینه که خب ببین تو گفتی که باید رو نمیشه از اصل استنباط کرد، باید رو نمیشه از اصل استنباط کرد، جهان فقط داره میگه جهان چگونه است، به چه شکلی است، نمیگه جهان چگونه باید باشد. خب ولی ما تو نگاه ارسطویی که اگر خاطرتون باشه من چند تا اسلاید قبل‌تر درباره غایت و اینا توضیح دادم، گفتش که ببین توی هر شیئی یه صورت هست یه ماده، اون صورت همون طبع اون چیزه، ماهیتش انگار فرض کنید، و گفتم که اون صورت تو خودش غایت رو لحاظ کرده. و یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا بلبل باید پرواز کنن، انسان به خاطر اینکه غایتش سعادته باید به سمت سعادت حرکت کنه، باید کاری را بکند که سعادت براش حاصل بشه. ولی این باید از کجا ناشی شده؟ از ماهیتش، از طبیعتش. و این طبیعت یک امر از جنس اصله، میخواد بگه انسان مثلا حیوان ناطق است، یعنی انسان به این گونه است. ولی این به این گونه بودن انسان مقتضی اینی که انسان باید یک کاری بکنه. ایدهش اینه که تو نگاه ارسطویی از اصلها میشه یه سری بایدها رو استنباط کرد، و اگر این رو تو این استدلال مطرح بکنیم سطر سه، اون سطری که قرمز کردیم، کلن زیرابش میخوره و استدلال کلن کلپس میشه، کلن دیگه نمیتونه خدا رو اثبات بکنه. من یه نقدی به این دارم، یعنی نویسنده اینو جمعش میکنم، ولی من یه نقدی دارم. من نقدم اینه که ببین تو اگر اینجا غایت رو وارد بکنی و معتقد باشی که ما میتونیم جهان رو به یه شکلی ببینیم که اصلها در جهان غایت رو تضمین بکنن مثل اون نگاه ارسطویی، شاید این استدلال اخلاقی رو بتونی زیرابش رو بزنی. اما جهانبینی شده که در جهان غایت میبینی. و یادتون بیاد که گفتم که ما تو نگاه سنتی غایت میدیدیم اما تو نگاه مدرن بعد از گالیلو دکارت غایت نمیبینیم. تو اگر جهان رو غایتمند ببینی که به راحتی اون استدلال غایت شناختی میتونی راحت پیادش بکنی، بگی ببین جهان غایت دارد، پس یک صاحب غایت، یک کسی که این غایت رو اعمال کرده باید وجود داشته باشه. یعنی اضافه کردن غایت به جهان شاید استدلال اخلاقی رو با بحران مواجه کنه، اما زمینه رو برای طرح یه استدلال ساده تر که اون استدلال غایت شناختی فراهم میکنه. اگه کسی این نکته‌ای که من گفتم رو متوجه نشده بگه من دوباره توضیح بدم. خب دیگه پس هیچ کس سوالی نداره و تصورم میکنم که بیشتر بخاطر اینکه خیلی بد توضیح دادم منتقل نشده. ببینید توی این استدلال قبلی داشت میگفت باید قانون اخلاقی مبنایی داشته باشه. خب دوباره نه دیگه، به اون معنا دیگه وارد نمیشه. ببینید چجوری میذارید از اول بگم. توی این استدلال میگفت قانون اخلاقی باید یه مبنا داشته باشه. چرا گفت قانون اخلاقی نمیتونه از واقعیت خارجی نشأت بگیره، مبناش واقعیت خارجی باشه؟ چون اصل نمیتواند مبتنی بر باید باشه. این نقد اومد گفت ببین تو نگاه ارسطویی ما میتونیم هنجارها و بایدها رو از اصل استنباط بکنیم به خاطر اون غایت. توی هر طبع هر شیئی، ماهیت هر شیئی، صورت هر شیئی، حقیقت هر شیئی غایتش هم لحاظ شده و اون غایت متضمن هنجار هاست. و هم خاطر من میتونم از اصل، از هویت، از ماهیت شی یک سری ضوابط، یک سری هنجار، یک سری باید استنباط بکنم. و هم خاطر اینجا توی این استدلال من میتونم بگم که با اون قانون اخلاقی مبتنی بر واقعیت خارجیه. و هم خاطر بقیه استدلال دیگه بی نتیجه میشه. من جوابی که دادم چی بود؟ گفتم که ببین حواست باشه که تو چه جهانی داریم استدلال میکنیم. توی جهان مدرن، این جهانی که از سنت گذشته، اصلا اینکه دلایلی که استدلال های غایت شناختی به بنبست میرسه اینه که اون غایته کم کم کمرنگ شده و در جهانبینی دیگه جهان رو غایتمند نمیبینه. درست شد؟ ولی تو اومدی برای اینکه این استدلال اخلاقی رو زیبا بشه بزنی، داری اون جهان غایتمند رو اضافه میکنی. اولا اینکه آیا جهان مدرن میتواند جهان، نگاه مدرن میتواند جهان رو غایتمند ببینه؟ این یه نقده که به این دیدگاه وارد میشه. و ثانیاً اگر ببینه به نفع منه، به نفع من خدا باوره. چرا؟ چون من میتونم بگم که خب باشه، استدلال اخلاقی میذارم کنار، نمیتونم با استدلال اخلاقی اثبات کنم. اما اگر قبول بکنم که در جهان غایت وجود داره، یعنی هر ماهیتی، هر صورتی غایت خودش رو لحاظ کرده، در غایت خودش رو شامل میشه، میتونم بگم خب ببین جهان غایتمند است، پس یک موجودی هست که یه غایتی رو بر جهان در نظر گرفته، همه اینا رو غایتمند کنار هم چیده و اون موجود خداست. یعنی استدلال غایت شناختی برای من راحت تر میشه. حالا شما ممکنه بگید که این نقدی که خانم بصیری میگه، ممکنه بگید اون استدلال‌های غایت شناخت، استدلال غایت شناختی بوده، اون نقدها همه تقریبا مبتنی بر این بوده که در جهان اون غایتی که نگاه سنتی میدیده رو نبینیم. اگر شما در جهان اون غایت رو ببینید، اون نقدها هیچ کدوم جدی نمیشن. یعنی مثلا این نقد هیوم میگه من غایتی نمیبینم تو اون اولیه، این شباهتی نداره و این شباهت مرتبط نیست، ولی اگر شما غایت ببینید در جهان واقعا این شباهت مرتبط میشه. مقدمه اول یعنی تو کدوم؟ نه اتفاق نظری نیست، نه اصلا نسبی گرایی اخلاقی اگر استدلال اخلاقی مد نظرتونه دیگه، اگه این استدلال مد نظرتونه، نه نسبی گرایی اخلاقی کاملا اینو زیر سوال میبره. یعنی اول باید اثبات بکنه که اخلاق نسبی، امر نسبی نیست، و اگر یک کسی بتونه نشون بده که اخلاق نسبیه، این استدلال کلا غلط میشه. خب اما استدلال مبتنی بر مجموعه قرائن، این استدلال یه استدلال جدیدی نیست، یه استدلالی از من نمیدونم باز تو کتاب اشاره کرده به ریچارد سوینبرن یا نه، ولی تو کتاب ریچارد سوینبرن خیلی مفصل توضیح داده شده. ریچارد سوینبرن یه کتابی داره The Existence of God، وجود خدا، که این ترجمهشه، من نمیدونم این ترجمه الان ترجمه خوبیه یا نه، ولی تو این کتاب یه ادعای بامزه‌ای رو تعریف میکنه. میگه ببین من ادعا نمی کنم که مثلا استدلال غایت شناختی، استدلال جهان شناختی، نمیدونم تمثیل ویلیام پیلی و اینها، یا استدلال اخلاقی اینا تکی به صورت منفرد میتونن اثبات بکنن خدا وجود داره. بلکه میام میگم ببین ما یه طیف استدلال این برداریم به نفع وجود خدا و یه طیف استدلال اون برداریم به نفع عدم وجود خدا، که مهمترینش مسئله شره. بعد میگه نگاه کن اینا رو بذار رو هم و یه محاسبه احتمالاتی بکن. اگر این استدلال ها رو بذاریم، بار استدلال به سمت کدوم ور میچربه؟ تعداد مهم نیست، قوت احتمالاتی مهمه. میگه از نظر من بار احتمالاتی به سمت وجود خدا میچربه. یعنی استدلال ها شاید تک به تک اثبات نکنه خدا وجود داره، ولی در کنار هم احتمال این که خدا وجود داره رو خیلی زیاد میکنه. خب این استدلال منحصر به فردی نیست، یعنی استدلال مجزا از استدلال های دیگه نیست، بلکه در مجموع داره اون استدلال ها رو میبینه. تو این کتاب هم اون رو مفصل توضیح میده و نکته جالبش اینه که تو این کتاب برهان وجودی رو زیرابش رو میزنه. میگه برهان وجودی رو میدونیم که اثبات نمیکنه، یعنی اشکال منطقی داره، اشکال فلسفی داره. غیر از برهان‌های وجودی بیاین تمام برهان‌ها رو بریزیم رو هم، همه رو شروع می‌کنه توضیح دادن. یه نظریه احتمالاتی رو هم قبلش توضیح میده، میگه خب از مجموع اینها و استدلال‌های علیه وجود خدا که عمدتاً مسئله شره که تو جلسه بعد بحث می‌کنیم، بنا به اون محاسبه احتمالاتی اگه اینا رو بچینیم کنار هم، به سمت وجود خداست. نه، میگه که یه ترازو بذار خانم محمدی، میگه که یه ترازو بگذار، تمام استدلال ها به نفع وجود خدا و تمام استدلال ها به نفع عدم خدا رو بذار کنار هم، در مجموع اینها رو ارزیابی کن. ادعای سوینبرن اینه که در مجموع اینها به نفع وجود خداست. نمیدونم الان واضح شد؟ یعنی نه اینکه خود استدلال های فقط وجود خدا رو شد؟ من ندیدم. ایدهش اینه، ایدهش اینه که وزن استدلال های وجود خدا بر استدلال های عدم خدا میچربه، یعنی به تنهایی خودشون اثبات نمی کنن ولی در کنار هم وزنشون میچربه. من چیز ندارم و نظری ندارم چون خود کتاب رو کامل نخوندم و خیلی هم شاید با این همدل نباشم، ولی ادعاش اینه دیگه. حالا ادعای دیگه. و تو پایان توی کتاب یه نکته میگه، میگه خب تمام این بحثایی که در باب وجود خدا هست بحثای فلسفه است، خدای فلاسفه است، در صورتی که ما در نهایت باید به خدای ادیان برسیم. آیا این چیزی که اینجا اثبات شده همون خدای فلاسفه است، همون خدای ادیانه؟ مثلا شما واجب الوجود رو اثبات کنی، این خدای ادیانه؟ حواستون باشه که خدای ادیان مثلا چیش مهم بود؟ پرستیدنی بودن، اینکه خدا قابل پرستش باشه، من به هنگام نیازهام بتونم بهش رجوع بکنم، ازش استمداد بگیرم، یه همچین چیزی ما تو خدای ادیان تعبد داشته باشم، عبادت داشته باشم و اینها. ولی آیا این مثلا خدایی که جهان رو منظم خلق کرده همون خداست؟ یعنی از منظر ادیان وقتی به خدا فکر میکنن همین مد نظرشونه، خدایی که واجب الوجوده، خدایی که نمیدونم مثلا عرضم به خدمتتون که آنچه فراتر از آن قابل تصور نیسته اینها. خب این در نگاه نخست اینا با هم یه تفاوتهایی دارن، ولی یه ایده رو مطرح میکنه که ایده خیلی بدیهیه به نظر من. شما وقتی میخوای خدای ادیان و خدای فلسفه رو با هم نزدیک کنی چیکار کن؟ برو ویژگی های خدای فلسفه رو بگیر، ویژگی خدای ادیان رو بگیر، بعد اینا رو ببین کجاها به هم شباهت دارن. مثلا اگر تو متون دینی گفته خدا علام الغیوبه، خب برو این رو ویژگی مثلا عالم بودن رو از فلاسفه بگی، ببین اونا درباره ویژگی عالم بودن چی میگه، اینا رو هم وصل بکن. خیلی به نظر میرسه ایده ساده ایه، ولی به نظر مسئله حل نمیشه. یعنی مسئله انفکاک بین، انفکاک دست کم مفهومی بین خدای فلاسفه و خدای ادیان خیلی مسئله جدیه و واقعا باید درباره این بحث کرد، حرف زد که چه جوری میشه خدای عرفا، خدای عرفا به خدای ادیان، یعنی خدای فلاسفه خیلی نزدیکه به خدای ادیان. حالا ممکنه شما یه دسته سوم بذارید ها، ولی اون خدای عرفا هم یه تفاوتی با خدای فلاسفه داره. حالا ممکنه یه نفر بگه با خدای ادیان هم تفاوت داره، ولی از این حیث که خدای فلاسفه نیست در نگاه نخست تفاوت داره با خدای فلاسفه. حالا مثلا اینه که یه گروهی یه خدایی رو میپرستن که ظاهراً با این خدای فلاسفه یه تفاوت‌هایی داره در نگاه نخست. حالا اینکه چجوری این دقیقا منطبق بشه به این خدای حالا ادیان یا خدای عرفا، این یه بحثی میطلبه که اینجا اومده خیلی راحت سعی کرده حلش کنه، ولی به نظر من حل نمیشه. خب این بحث فصل پنجم که به نظر من یکی از پیچیده ترین فصل هاست و حالا ما تو دو جلسه گفتیم، ولی به نظر من انقدر جا داشت که میشد سه جلسه چهار جلسه هم در بارش صحبت کرد تموم شد. واقعا من تصورم برای اینه که اصلا واقعا میشه یه دوره مفصلی رو در نظر گرفت که فقط همین استدلال ها توش بررسی بشه، ولی حالا فعلا همین باشه. ببینید ما چی کار کردیم از اول. اول اومدیم گفتیم که با یه مفهوم و تصوری از خدا شروع میکنیم و میخواییم بررسی کنیم که آیا این خدا وجود داره یا نه. گفتیم اول با یه دستگاه معرفت شناختی شروع میکنیم، تو این دستگاه معرفت شناختی بنامون بر این میگذاریم که هر چیزی رو باید دلیل بیاریم، اثبات بکنیم تا بپذیریم، یه نوع نگاه قرینه گرایانه. و بعد توی فصل پنج گفتیم بر اساس این دستگاه معرفت شناختی میخواییم ببینیم چه دلایلی به نفع وجود خدا میشه آورد. برای اینکه اینو بررسی کنیم اول اومدیم یه ارجاعی دادیم به یه تقسیمی که از کانت وجود داره که ادله‌ای که تا اون موقع درباره وجود خدا اومده رو سه دسته کرده بود: برهان وجودی، برهان جهان‌شناختی، استدلال غایت‌شناختی. این سه تا رو بررسی کردیم و نشون دادیم که یه ایرادایی یه نقدایی ممکنه به اینا باشه، ولی خود کانت معتقده که یه دسته دیگه استدلال داریم که استدلال اخلاقیه، که از وجود قانون عینی و مطلق اخلاقی به این نتیجه میرسه که باید یک امر عینی، یک امر غیر نسبی، یک امر مطلق ورای اذهان بشری وجود داشته باشه که اون خداست. که اینم باز ممکنه خودش گیر و گور داشته باشه و اینها با این فلانکاری نداریم. یه استدلالی رو مطرح کردیم تحت عنوان استدلالی که مبتنی بر مجموعه قرائنه، که معتقد بود شاید خود استدلال ها به خودی خود کفایت نکنن، ولی من معتقدم در مجموع، اون سوینبرن در واقع میگه که من معتقدم در مجموع بر استدلال های به نفع عدم وجود خدا میچربه، که گفتم توی اون کتاب وجود خدا خیلی مفصل اون رو میتونید ببینید. بعد از آخر یه نکته خیلی حاشیه‌ای رو بهش پرداختیم که تمام این بحثا اگر هم به نتیجه برسه نهایتا خدای فلاسفه رو اثبات میکنه، اما خدای فلاسفه همه خدای ادیانه، همه خدایی که مثلا فرد باش نسبت وجودی برقرار میکنه، باش حرف میزنه، عبادت میکنه، تعبد میکنه. خب این یه مسئله مهمه، توی کتاب سعی کردم اینو خیلی ساده حل بکنه، ولی به نظر من به این سادگی ها حل نمیشه. ولی خب صرف همین که یه مسئله است فکر میکنم همین فصل خوبه که به همین اذعان بکنه که این یه مسئله مهمه، باید بهش فکر کرد. خب من فکر کنم تموم شد دیگه، حالا اگر نکته و سوالی هست من در خدمتم. خانم سعیدی بفرمایید. بله فقط یکم بلندتر.
خسته نباشید، من یه چند تا سوال داشتم. یکیش برمیگرد اون برهان کلام.
خب
الان سوال من بازه.
بله
یکیش برمیگرد اون برهان کلام. در برهان کلام من این گفتیم که خب ما در هر هم دیگه در نظر بگیریم، در نظر بگیریم که از نظر زمانی یک هر متقدم برمون هم وجود داشته و بنابراین خداوند میشه متقدم اول.
خب
بعد نسبت در برهان یکی از برهان های تماس آکنس بود که خب نه این تقدم میشه تقدم علمی باشه. بعد به نظر من برهان کلام اینجا خیلی نمیتونه باز فرار بکنه. چرا؟ چون بخاطر این که مفهوم خود زمان پس چی؟ زمان خودش میمونه یک مفهومی که حالا خلق شده یا نشده، زمان اون موقع دیگه نمیتونه مفهوم مجموعه باشه که مفهوم علی باشه. تکلیف خود زمان چی میشه؟
من خیلی توی این نقدی که میگید رو من شنیدم، یعنی نقد درستی ظاهرن، یعنی مطرح شدم هست که خود زمان چی؟ خود زمان آیا امر مخلوقه یعنی حادثه یا نه؟ و البته من یه نکته بگم تو اون بیان اولیتون این رو اصلاح بکنم، این که برهان کلام از مسئلهی فرار نمی کنه، راه حل نمیتونه بده ها، یعنی این که خط زمانی میگذاره میگه امر مسبوقی است که نسبت به این وجود داره و اون علت اینه، علیت رو لزوماً به منزله تقدم زمانی نمیتونه ببینه. گفتم شاید بتونی همچین بازیایی در بیاره، ولی اگر ببینه یه مشکل خیلی جدی داره که خب اون تقدم زمانی چه ربطی داره به این، که اون ربطه باید یه ربط، اینجا خودشون دارن میگن موجودیتش مسبوق به یک علته، یعنی اون ربطه علیه. ولی این نکته که شما میگید وارده، یعنی من دست کم دیدم که کسانی درباره نقد حالا مفهوم حدوث و قدم به این معنا این مسئله رو مطرح کردن که اساسا زمان خودش معلوله، خودش مخلوقه، خودش حادثه، یک امر حادث میتونه باشه. حالا ممکنه از این استدلال کرده باشن به نفع این که نشون بدن خدا ازلیه و خدا در قالب زمان نمی گنجه، این یه بحثه. ولی اگر اونجا هم اینو مطرح کرده باشن بالاخره این نکته شماست دیگه، که زمان خودش اگه یمر مخلوق باشه اون موقع چه اتفاقی میفته. حقیقتش من جوابی ندارم براش، یعنی دوستانی که اینجا کلام بلدن احتمالا باید اونا بتونن جواب بدن، من خیلی بلد نیستم اینو.
به نظر من میاد که زمان اون موقع حدوثش علی میشه، فقط چون حدوثش
علیه، یعنی معلوله دیگه، منظورتون دیگه یعنی معلوله دیگه. یعنی کل خود زمان یه مقدار احساس میکنم این پیچیده میشه از این حیث که ما مفهوم زمان رو اینجا داریم، یه مقدار خود مفهوم زمان عجیب غریب میشه. آیا مفهوم زمان رو خطه است یا سیر خطیه، یا مثلا سنتی ها تو نگاه سنتی مفهوم زمان با این مفهوم خطی که الان گفتیم یه مقدار متفاوته، یعنی اونا زمان رو با حرکت توضیح میدادن و این که مفهوم خطی و اینا میدیدن یه مقدار چیزه متفاوته. و من نمیدونم که این نکته که شما میگین آیا تو اون حالتی که زمان رو یک امر وابسته به حرکت بگیریم وارده یا نه. اینا همه به خاطر جهل من ها، یعنی من چون مثلا نمیدونم ابهام دارم. اینو کلا من بلد نیستم، یعنی چون تخصصی ندارم توش و اینکه آیا این با مسئله فیزیکی قابل، با نگاه فیزیکی به این معنا قابل جمع یا نه، این اصلا بلد نیستم. ولی به نظرم چیزه، یعنی نکته مهمیه. میگم حالا اگه دوستان کسی توی گروه هم بلده بگه، من خودم خیلی توی این زمینه ورود ندارم، خیلی سوادشو ندارم. خب
برهان قدوس علی وارده الان دیگه بر برهان کلام هم وارد میشه وقتی که ما راجع به خود زمان
به یک یعنی ایراد علیت دیگه منظورتونه دیگه.
بله
آره دیگه. اصلا اگر شما تو همین سطر اول موجودیتش مسبوق به علتی اصل رو بپذیرین، اصلا فارغ از اینکه زمان چیه، صرف اینکه اون امر رو، اون امر مسبوق رو علت در نظر گرفتین، اون نقد که این نقد اولی آیا اساسا علیت امری در جهان است یا ذهنی، این نقد به اونم وارد میشه. اون نکته که من گفتم چی بود؟ نکته که من گفتم این بود که شاید اینجا بیاد یه ذره بپیچونه بگه که من منظورم از اون امر مسبوق علت نیست، صرفا مسبوق زمانیه، که اگر اون حرف رو بزنه از این ایراده فرار میکنه. اما یه مشکل دیگه پیدا میکنه و اون که خب امر مسبوق زمانی، جهان یک امر مسبوق داشته باشد، آیا میشه فهمید که این امر، اگر جهان حادثه است و یک امر مسبوق زمانی دارد، آیا میتونیم بگیم که اون خداست؟ چون اون شأن علیت نداره اینجا دیگه. این حالا نظرم بود، البته خیلی مبهم گفتم و نمیدونم واقعا تونستم منتقل کنم یا نه. و سوال های دیگه تون؟
یه سوال دیگه هم برگردیم به اون برهان کانت
اخلاقی؟
آره.
خب
بعد الان نمیدونم شد سر این مقوله است و باید، بعد اون برهانی که
صفحه بعده. خب اون نگاه عرستویی،
داره در نگاه عرستویی.
خب
اینجا شما یه استدلالی آوردی، گفتیم اگر ما بخوایم بگیم که
ببینید اینجا ببینید استدلال اینه، میگه که آیا میتونیم باید رو از است استنباط بکنیم یا نه. خب آیا میتونیم یک امر هنجاری مثلا این عرضم به خدمتتون که مثلا دروغ بده است، این امر هنجاریه به این معنی که نباید دروغ بگویی، حالا طبقی یکی از خانش‌های اخلاقی این نباید دروغ بگویی رو آیا من میتونم از یک اتفاق، از یک فکت، از یک state of affairs، یک وضع امور در جهان میتونم به دست بیارم این رو؟ یکی از ایده هایی که توی چند قرن اخیر خیلی پررنگ شده اینه که باید، مقوله باید یعنی مقوله هنجاری از مقوله است یعنی مقوله فکتی قابل استنباط یا استخراج نیست. یعنی امر فکتی فقط داره درباره بود و نبود حرف میزنه و هیچ بایاسی نسبت به اینکه چه کاری باید انجام بشه یا نباید انجام بشه نداریم. اینجا لپتاپ روی میز است، قندان روی مثلا سینی است، هیچ باید و نبایدی نداره. خب
پس یه لحظه مثلا سوال دارم، پس از دروغ بعد است ما نمیتونیم به نتیجه برسیم؟
پس چی؟ نه اون موقع دیگه مسئله اینه که دروغ بعد از یک باید یک است نیست، ظاهر جمله یک جمله حملیه. دروغ بعد اصلا یه بحث خیلی مفصلی ما تو فلسفه اخلاق داریم، اینه که دروغ بعد از ظاهرن جمله جمله خبری است، مثل مثلا دیوار سفید است، اما تحلیل دقیقش اینه که مثلا بعضی اینو میگن مثلا دروغ گویی، یعنی من از دروغگویی بدم میاد، یا این که مثلا بعضی میگن یعنی این که باید دروغ نباید دروغ بگویی، یعنی هیچ واقعیتی نداره، فقط داره یک هنجاری رو مطرح میکنه. من درست شد؟ خب حالا نگاه ارسطو، این منتقد این استدلال اخلاقی میتونه بیاد بگه که من اگر ارسطوی نگاه بکنم میتونم باید رو از اصل استنباط بکنم. چرا؟ چون اصل یعنی مثلا من وقتی میگم که انسان حیوان ناطق است، خب این حیوان ناطق بودن ماهیت انسان غایت انسان رو هم تو خودش لحاظ میکنه، نشون میده که غایت انسان چیه و اون غایت مثلا سعادته، پس مثلا اینجوری میشه که انسان باید به سعادت برسد و مثلا همین ادامهش میشه که انسان نباید دروغ بگوید تا به سعادت برسد. خب یعنی از صرف حیوان ناطق بودن این که باید به سعادت برسم و نباید دروغ بگویم رو استنباط کردم، درست شد؟ و همه خاطر از مقوله است یعنی مقوله که داره فکتیب درباره عالم صحبت میکنه، مقوله باید را استخراج کردم. اگر این رو بپذیریم اون موقع این استدلال کانت تو سطر سوم قفل میشه، چون اینجا پذیرفته بود که امر باید از امر است مستنبط نیست، استخراج نمیشه. ولی اینجا خب من چی گفتم؟ حالا من استدلالمو بگم. استدلال من این بود که اگر شما بپذیرید که ما میخواییم ارسطویی به جهان نگاه کنیم، وقتی ارسطویی نگاه میکنید یعنی جهان را غایتمند میبینیم. وقتی میگید جهان غایتمنده، شاید این استدلال اخلاقی رو دیگه من نتونم پی ببرم. اما یادم باشه اون گیر اساسی که باعث میشد بحرانهای الهیاتی مطرح بشه، یکی از گیرهای اساسی این بود که از این جهانبینی که جهان رو غایتمند میدیدیم شیفت کردیم به یه جهانبینی دیگه که جهان رو غایتمند نمیدیدیم. بعد شما یعنی اگر جهان رو غایتمند ببینید راحت تر میشه خدا رو اثبات کرد.
خب بعد مورد اشکال من اینجا اینه که خب
خب نه نه این ماهیت وجود یه بحث دیگه است، اون اصلا یه استدلال دیگه میشه. خب یعنی اصلا فرض کنیم که این مسئله غایتمندی رو تو دوگانه صورت و ماده یا ماهیت وجود نبینید، چون اگه ببرید تو ماهیت وجود میرید تو دل اون برهان جهان شناختی. خب اصلا با اون اصلا فرض کنید که ما یه دونه مثلا تبلت اینجا داریم و اینو تقسیم به صورت و ماده نمی کنیم، ولی میگیم این غایت داره. حالا چه جوری غایت داره رو کاری نداریم، میگیم غایت داره. من میگم وقتی این رو غایتمند میبینین، بلافاصله من میتونم بگم که خب این غایت رو کی براش در نظر گرفته؟ انگار که یه نفری غایت رو در این نهاده، هر چیزی رو یه غایتی براش گذاشته، یه نظم و نسق انگار گذاشته دیگه، یه تدبیری کرده. وقتی شما غایت رو بپذیرین، من راحت تر میتونم به خدا برسم، به وجود خدا. نه اینکه حالا لزومن ازش نتیجه میشه، ولی خب خیلی راحت تر میشه. اصلا به لحاظ تاریخی گذار از نگاه سنتی که خیلی خدا باورانه بوده به نگاه مدرن که کم کم خدا ناباورانه میشه، یکی از عمده دلایلش اینه که کم کم اون نگاه جهانبینی غایتمند کم کم مزمحل میشه و جهانبینی مکانیکی جاشو میگیره. بعد شما الان برای این که مثلا استدلال اخلاقی من رو زیرابشو بزنین، میایین جهانبینی غایتمند رو احیا میکنین. خب این به نفع منه، من شاید با استدلال اخلاقی نتونم اثبات کنم، ولی با جهانبینی غایتمند راحت تر میتونم خدا رو اثبات کنم. چیه؟
نه اینجا دستم به اشتباه
و ماهیت خاطر کردم. اگه سوال دیگه نیست بریم بعدی. خب بفهمید. اگه دوستانی که سوال دارن دستشون رو ببرن بالا که من ببینم کیا سوال دارن. حالا حتی اگر میخوام بنویسن که بعد من چیز میکنم، حالا نوبت برسه. حالا شما بگید سوالتون رو.
سر اون کتاب معروف داوکینز توهم خدا،
خب
بیشتر با استدلال غایت شناسی سعی
می‌کنه. درسته.
دیدم که آلبوم پلاتیکا یه استدلالی آورده که اصلا مشکل ما در کل وجود عالم، این که چرا به جای این که عالمی نباشه از اساس عالمی هست.
خب استدلال به نفع وجود خدا یا به ضرر وجود خدا؟
این استدلال البته خب معلوم است طرف پلاتیکا و نفع وجود خدا بود. یعنی در نقد به کتاب دیوژن آف گاد یکیش این بود که خب اصلا یکی از مشکلات اینه که اصلا چرا به جای اینکه جهانی نباشه جهانی هست. بعد من الان نمیدونم مثلا اگر من بخوام این استدلال رو توی یکی از این فرمانی توی یکی از فرمانی سگان جا بدم جز خودمش میشه؟
ببینید من اگر باشم تو همون برهان جهانشناختی جواب میدم. ببینید اینجوریه، در واقع میگم که جهان هست پس خدا وجود دارد. حالا کاری به اینکه چجوری به این رسیده کاری نداریم ها. یعنی اینکه از وجود جهان به، یعنی میدونید این چراه، میگی چرا جهان هست نه حالا چرا هست، اصلا همین که میگیم هست یعنی این که چرا هست، چرا نیست، چرا اینجوری نیست. که وقتی میگیم چرا هست، ما وقتی از چرایی میپرسیم، یکی از جوابهایی که میتونیم بدیم اینه که علت رو ذکر کنیم، چون علت موجود است. چون علت مبقیه که وجود معلول منوط به وجود علته، وقتی میپرسید که چرا معلول وجود دارد، یه نفر میگه که خب چون علت وجود دارد. این جواب درستیه، این جواب قانع کننده. حالا اگه یکی بپرسه که جهان هست، چرا جهان هست، خب من میتونم بگم چون خدا به عنوان علت جهان هست. یعنی از این که در واقع اینجوریه، اگر جهان باشد، نتیجه میگیرم که علتش وجود دارد، که علتش همون خداست، جهان هست پس خدا وجود دارد. اینجوری یعنی دو تا مقدمه داریم که اون مقدمه اولی از همون سواله بر اومده. خب دیگه دوستان، یعنی کسی دیگه این نکته چیز دیگه ای داره من در خدمت. خب احتمالا کسی سوال نداره دیگه. خب خسته نباشید، انشالله جلسه بعد، جلسه بعد هم مسئله شرقه، مسئله شرقه دو جلسه ایه، یعنی اونم دو جلسه، اونم واسه مفصلیه. اگر متن رو بخونین، حالا تو اون گروه هم یکی بپرسه من اونجا بگم که بقیه دوستانم ببینم، ولی دو جلسه ای، حالا من سرحدش رو تو گروه میزنم. خسته نباشید، خدا نگهدار.